עליכם, ואתה זורם מגיב החיש. בפעם. וכל המילה בעצם. חום. מזל לסעב כאן, דוסטנד גם ביון. ישורו כאנים. دیگه بعد از نهار دیگه هیچ کسی حوصله کار چیزی نداره فکر کنم میخواییم یه دیگه بقولن دنده دیگه بریم جلو بعد ایشالله دیگه زحمت کم میکنیم و دیگه کاری نداریم صبر کنیم یه دقیقه یا بریم جلو بریم جلو میان ایشالله بذارید بیاییم شروع کنیم ما بعد انشاءالله دوستانم جمع میشن دیگه. ببینید ما درباره یه پاراگراف مفصل صحبت کردیم، الان میخواییم درباره در واقع جستار کوتاه یه متن ساده، حالا من واقعا میگم در حد 5 پاراگراف مثلا میخواییم صحبت کنیم، یعنی میخواییم یه کاری کنیم که بشه کسی 5 تا پاراگراف مرتبط به قولن منظم و ساختارمند توی یه مسئلهی بنویسه که یه مثلا تمرینی که خودتون میتونید بکنید حداقل همینه. حالا هم آخر اون برگه های تمرینایی هست اگه انجام بدین خوبه، هم یه برگه های من میدم به عنوان نمونه، اونا رو دیگه به خاطر وقت و اینا نمیرسیم توی کلاس بحث کنیم، ولی اونم آخرش یه سری تمرین داره، اینا رو اگه دوست داشتید نگاه کنید. من فقط از حیث معرفی منابع اینا، چون چند دفعه پرسیدن، یه سری منبع معرفی کنم، اینا هیچ کدومشون عیناً حرفایی که من میزنم نمیزنن. من بعد از اینکه یه مدتی این درس رو میدادم به این رفرنس ها رسیدم از جاهای مختلف، ولی همپوشانیش خوبه. بهترینش از نظر نمونه هایی که داره و کار کرده این کتاب آقای سلطانیه که نشر لوتوس چاپ کرده در مورد پاراگراف نویسی و مقاله نویسی و اون اصول روش نگارش دانشگاهیش که یه چیزی ترکیب این دوتا کتاب دیگه است. به نظرم این کتاب خیلی خوبیه واسه تمرین، پر از هم متن هم تمرین، یعنی کتاب تمرینیه. این دو تا، حالا خصوصا این دو تای دیگه مفصل تر از اون اولی است. اول اون رو نوشته، بعد این دوتا رو تفصیل تر نوشته. یه کتاب سومی هم انکار در دست چاپ داره ولی چاپ نشده این چند وقت. غیر از این دوتا یه کتاب دیگه هم از این راهنمای نگاش پژوهش دانشگاهی که همین روی کردی که خصوصا این جلسه ما میخواییم بگیم، یعنی تو سطح یه متن بلندتر مثل مقاله اینا نوشتن توضیح داده. این خوبیش اینه که به قولن کتاب الکترونیکش هم هست، در همین میتونید خیلی راحت بگیرید، نمیدونم توی کدوم از این چیزاست، ولی خیلی دردسر دسترسی نداره. اگه احیانا کسی انگلیسی خواست کار کنه، شبیه همین حرفات تعداد کتاباش که خیلی زیاده، ولی یه دونه خوبش این کتابیه که حالا Writing Skills with Readings، هم نمونه داره که متنی که نوشته شده این چجوریه، هم تمرین داره واسه کسی که بخواد انگلیسی کار کنن، هم برای اینکه بخواد حتی ایده بگیرن که تو فارسی همون چیزا چجوری میشه. این هم کتاب الکترونیکش هست، اینترنتی و اینا قابل دانلوده. اینو من گفتم اینجا بگم که چیز نداشته باشیم. ما در جلسه پیش در مورد پاراگراف مفصل حرف زدیم دیگه، من اینو خیلی مرور نمی‌کنم که چه گفتیم، فکر کنم دیگه در این حدش تو ذهن همه دوستان نشسته. نکته کلیدی این بود که ما می‌خوایم وحدت موضوعی داشته باشیم و انسجام. اگه بخوام دوباره یک جمله ارائه امروز بعد از ظهر رو بگم، اینه: قاعده ثابته، ما همین اصل رو باید بیاریم تو متن تو یه لول بالاتر مطرح کنیم. خب سعی کنیم توی یه سطح بالاتری، مثلا توی یک نوشتاری که چند تا پاراگراف داره، یه قاعده رو حاکم کنیم که توش بشه تشخیص داد که آقا هر پاراگرافی تو کل متن داره چی کار میکنه، همونطوری که میتونستیم بگیم هر جمله‌ای توی پاراگراف داره چی کار میکنه. این خاصیتی من میگم آکاردئونی، حالا میشه گفت فرکتالی، میشه هر چیزی که این قابل بست میشه، جمع میشه. یه نمونه نگاه کنین، نمونه میخوایم کار کنیم توی کلاس با هم. میگم دیگه اینجا خیلی از این نمونه کاغذی نداریم، مجبوریم کار اینجور کنیم. ببینید این متن رو بخونید، دقیقا یه پاراگراف دیگه. اگه خونده یه دقیقه بحث کنیم که چقدر پاراگراف خوبیه، ساختارش چیه، جمله موضوعش کدومه، میخواد چی بگه نهایتاً. میخواین با میکروفون دوباره پاس بدیم ببینیم چی میگه
آقای دکتر؟ همون جمله اول به نظرم جمله موضوع باشه، بعد هدف اهداف ذیل اون جمله موضوع رو گفته، بعدم یه آسیب شناسی کرده.
خب نه دیگه، پس جمله موضوع، جمله موضوع بعد کل پاراگراف رو پوشش بده دیگه، نمیده اون که.
به نظرم دو تا پاراگرافه مثل این که، یعنی اون یه دونه مقدمه داره که اونو توضیح داده تا اواسط کار، بعد رفته مخصوصا اون تیکه آخر که جمله آخری که الان هست که بحث عدم موفقیته، اونم یک موضوع دومیه.
خب
یعنی احتمالاً، یعنی به نظرم میرسه که این دو تا پاراگراف باید بشه،
با دو میشه دو تا پاراگراف بشه.
آره.
خب حالا نظر دیگه ای؟
یه چیز دیگه هم هست اونجا، مثلا ساخت فعل و فعلش هم نگاه کنیم، مثلا اونجا دنبال شده است ساخته.
آره نه حالا اونا رو دیگه وارد نشیم، چون اینا متن چیزا لزوما با استانداردهای ما نوشته نشدن، ولی میخوام بگم همین ساختاری که نگاه کنیم، بیاین یه کار دیگه باش بکنیم، بیاین بازش کنیم. خب این میشه جمله هایی از هم جدا شده اش. خب الان چند تا حرف دیگه، خیلی وقتا اسلایدهای تدریس ماها که درس میدیم از این شکلیه، یعنی یه مش جمله است پشت سر هم که بچه ها باید یاد بگیرن چی داریم میگیم، برای خودمون هم حالت نوت داره. این اینجوری حالا بخونید، به نظرتون کدوم یکی از اینها اصل حرفه، کدوم یکی از اینها پشتیبان اونن، کدوم یه حرف دیگه ایه که دوباره پشتیبان داره؟ دقیقه سب کنید که میکروفون عقب بدین که تنوع هم داشته باشیم.
اون جمله یکی مونده با آخر به نظر میرسه اون لب کلام این حالا پاراگراف هستش.
خب
حالا یه مقدار با یه تغییرات کوچولویی مثلا میتونه بیاد اول متن، بقیهش میتونه توضیح همون خطه باشه، همین یه خط باشه.
آره. خیلی فرق میکنه دیگه، این دقیقا دوتا نگاهی که بود. اگه یه پاراگراف بگیریم قاعدتا اون اولیه نمیتونه جمله موضوع باشه، چون خیلی از حرفایی که تو پاراگراف هست بی ربطه بهش. اگه اون فقط بخواد موضوع باشه، پشتیبان اون حرف بقیه حرفا نیستن لزوما. اگه دو تا پاراگراف باشه بعد میتونه بقیه جمله ها رو تقسیم کرد بین دو تا پاراگراف. میخوام بگم اصل نکته شما میگین که این به نظر میاد اصله، درسته، ولی ببینید این کارو باهاش بکنیم. میگیم که نشر اعتقادات و مزام دینی در تلویزیون از اهداف سیاسی جمهوری اسلامی ایران است، این هدف در سالهای اخیر به طور ویژه با تمرکز بر این دنبال شده است، سریال های دارای سوژه فلان و اینا که در ماه رمضان ساخته میشود نوعی از همین سریال است، هدف سیاسی ما از ساخت این سریال ها آموزش این و این و این است. خب داره توضیح میده که صدا و سیما هدفش چیه و چگونه این هدف رو داره بهش دستیابی پیدا میکنه دیگه. خب این یه پاراگرافه، یه بسته مفهومیه. این اعمار رو یه لحظه بردارید. با وجود همه تلاش‌ها و هزینه‌هایی که در این راه صورت گرفته است، نواقص بسیاری در این سیال‌ها به چشم می‌خورد. این انگار یک پاراگراف کاملا جدیده، چون با اون قبلی فرق داره دیگه. جمله اولش تهدیدیه، جمله دومش داره اصل ادعا رو میگه. بقیه اینا که حالا نگاه کنید، ناآشنایی عوامل سازنده فیلم با مضامین دینی، تکیه آنها به دانش محدود خود، رویکرد قصه گویی ناتوان در تبدیل بزرگان، از عوامل این به شما میاد. دوباره داره یه عالمه موضوع رو تو همدیگه جمع کرده که یه جورایی میشه شرح این به حساب بیاد، میتونم دوباره یه پاراگراف مستقل به حساب بیاد. خب میخوام بگم نگاه کنید، الان ما میتونیم این ستا رو بکنیم، چارته اول بکنیم یه پاراگراف، این دوتا رو هم بکنیم یه پاراگراف، اتفاقی هم نمیفته. یه کار جالبتری که میتونیم بکنیم اینه، میتونیم بگیم این نواقص بسیاری در سیال به چشم میخورد، بعد میتونیم نواقص رو توضیح بدیم از جمله این نواقص اینه 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 اینه، این هم بشه یه پاراگراف. بعد میگیم علتهای این ناتوانی توی این عوامله، این هم میشه یه پاراگراف سوم، درسته؟ اینجا وقت باید چیکار کنیم؟ بعد هر کدوم از این آیتمایی که اینجا توی ویرگول پشت سر هم اومده رو باز کنیم دیگه، یه جمله توضیح بدیم. متوجه شدین چی شد؟ یعنی ما یه پاراگراف داشتیم ابتدای کار، من الان دارم میگم تو دل این پاراگراف سه تا پاراگراف نهفته است. اولیش این است که هدف صدا و سیما از ساختن سریال ها چیست. سریال صدا و سیما در راستای اهداف خودش برای ترویج اعتقادات دینی سریال های مناسبتی میسازه تو ماه رمضان و غیره که کار کنه. دومیش این است که اینا خیلی نقص داره، در حالی که متن اصلا توضیح نمیده که نقص چیه. سوم اینه که علت های نقص این است که این مشکلات وجود داره. پس به راحتی همین یه پاراگراف میشه تقسیم بشه به سه تا پاراگراف مجزا که هر پاراگراف میتونه حالا توش پر بشه، محتوا تعریف شه. ما به جای این بگیم ما سه تا متن داریم، سه تا پاراگراف داریم که هر پاراگراف داره یک کار میکنه و دقت داشته باشید بحث هم داره توش حرکت میکنه. بگیم هدف صدا و سیما ساختن سریاله، این ساختا با نواقص روبرو بودن با این نواقص به دلیل این ضعفایی که توی نظام کارگردانی وجود داره. خب حالا اتفاقا هر ستای اینها رو ما میتونیم جمع کنیم ببریم بذاریم توی پاراگراف دیگه، ولی این دفعه دیگه میدونیم داریم چی کار میکنیم. ببینید من اون قاعده‌ای که میخوام بذارم، ببخشید، ما این ستایی که گفتیم ستا پاراگراف میشن و میتونیم بریم توی پاراگراف بزرگتر بگنجونیم. بگیم علارغم این که صدا و سیما در راستای اهدافش دست به ساختن سریال هایی زده است که در راستای ترویج اهداف دینی هستند، اما به دلیل ضعفایی که وجود دارد این سریال ها با نواقص متعدد روبرو هستند. این ستا جمعش میشه یه جمله‌ش این دیگه، که اگه بخوایم بستش بدیم بعد این ستا میشه. به چی میخوام برسم؟ میخوام برسم به این نقطه. شما یه پاراگراف ساده رو که بگیرید، یه جمله موضوع فکر مرکزی دارید، یه پشتیبان اصلی دارید، یه پشتیبان اصلی دو دارید، ممکنه یه پشتیبان اصلی سه داشته باشید توش، و یه جمله نتیجه‌گیری. هر کدوم از اینها رو دوباره ما میتونیم تبدیل کنیم به یک پاراگراف مجزا. خب میتونیم بگیم که آقا جون اون جمله موضوع اصلی که داشتی اینو بیا بذار اول، اون میشه جمله مدعا و یه تیکه‌ای که حالا اسمش رو گذاشته محرک توی این کتاب آی سلطانی، اون انگیزه است. چرا این موضوع اهمیت داره و این حرفه که معمولا ابتدای مقدمه ها میاد. خب بعد میایم میگیم که یه جمله موضوع داریم، جمله موضوع بعدیمون که مال پاراگراف بعدیه از اون جمله پشتیبان اصلیه که اونور بوده، برای اینکه اون حرفو می‌خواستیم بزنیم اونجا استدلال کردیم دیگه، شاهدی آوردیم. اینجا اون شاهده رو میایم در حد یه پاراگراف بستش میدیم. دوباره جمله پشتیبان اصلی دومون میشه جمله موضوع پاراگراف دوممون یا پاراگراف سوممون، و همینطور تا پاراگراف نتیجه گیری در میاد. این یه ساختار خیلی ساده حرکت کردن از یک پاراگراف به یه متن چند پاراگرافیه. خیلی هم ساده است. میگی به ازای هر یه جمله فکر کن دیگه چه جوری، اگه بخوای اون جمله رو بستش بدی چی میگی؟ این متن رو نگاه کنید. ببینید حالا اینجوری میشه نگاش کرد. مقدمه مثلا این حالا جزدار پنج پاراگرافی ساختارش چی میشه دیگه. تو مقدمه یه مدعی بیان میکنیم که سه جز دارد، هر پاراگراف یکی از اجزای پشتیبان رو مطرح میکنیم، تو نهایی هم جمع‌بندیشو میذاریم. خب این اینجوری این نهایی کنید. الان یه کسی میتونه پاراگرافای یعنی جملات اصلی و پشتیبان جمله موضوع و پشتیبان اینو تعیین کنه؟ این پاراگراف به نسبت خوب نوشته شده یه. خوندین همه؟ من خودم اگه خوندین برمجانو اثرات نهار قرمه سبزی فکر کنم کامل. نهار قرمه سبزی دادن به شما چی دادن؟ چه؟ معلوم شد الان دور رفت دیگه. جمله موضوعش اولیه دیگه. خب جمله نتیجه‌گیریش هم که به همین دلیل است که شبیه همونه دیگه، رابطه تبادل فرهنگی دیگه. خب حالا بزن نها کنیم دیگه، به نظرم نداره ولی نها کنیم بریم چیه. خب حالا سب کن پس بذار ببینیم الان اینجوری بذاریم، این میشه جمله موضوع، این ته میشه جمله جمع‌بندی. فرد از منظر جامعه به موضوعات روابط اقتصادی، این میشه یک پشتیبان اصلی. یه پشتیبان اصلی دیگه هم داره، کدومه؟ آره، استادان رشته‌های مختلف معمولا هستن فرم کن. این هم میشه جمله دوم، جمله دوم پشتیبان اصلی. ولی برای این جمله پشتیبان اول یه نمونه آورده که میشه پشتیبان فرعی. این میشه یه جمله. برای اینی هم که استادان این کار رو میکنن، دانشجویان هم به عنوان چیز آورده که به نامه خود چه کار میکنند. این هم میشه یکی دیگه، اگرچه نقشه آنان ولی به تعلیف آنان. این هم میشن این دوتا میشن پشتیبان جمله قبلی، درسته؟ هر دوشون دیگه. ساختارمون چی میشه؟ حالا نها کنید اون اتفاقی که افتاده چیه؟ ما اومدیم این سمت چپ تصویر رو میخوام دقیقا توضیح بدم، سمت چپ اسلاید رو یا وسط اسلاید رو. هر جمله رو که نگاه بکنید شما داره توش یه اتفاقی میفته. الان میریم جلو عقب میبینید ها. جمله موضوع یه توصیفه، پشتیبان اصلی یه استدلال. حالا استدلال میشه بحث کرد که منظور از استدلال چیه ها، ولی یک دلیل آورده نیست. پشتیبان فرعی مثال به عنوان شاهد آوردن، پشتیبان فرعی دو توصیف مثاله، بعد دوباره مثال به عنوان شاهد، بعد دوباره توصیف مثاله، بعد دوباره یه توصیف دیگه است. ببینید اولی که معلومه دیگه، یه توصیفه، میگه روابط فرهنگی ضروری هستند و قادر به قابط قطع این روابط نیستند. خب به همین سبب این اتفاق میفته است. استدلال دیگه، برای نمونه مثاله، دوباره استادان هم این کار رو میکنند. این هم دلیل دیگه ای که داره میاره. خب حالا دقیقا شد اینا دلیل استنتاجی عملا دیگه، استدلال اون نیست نتیجهش. خب دانشجویان هم سهیم هستند، اونا هم این کار رو میکنند. این هم مثال دوباره. خب و بعد دوباره یه توصیفه. حالا ما اون حرفی که زدیم رو با این حرف جمع کنید. هر متنی که ما می‌نویسیم، هر چیزی که ما می‌نویسیم، یه ترکیب مداومی از توصیف، استدلال، شاهد مثال آوردن، آمار آوردن و چیزای شبیه اینه. باز ما که میگم می‌نویسیم، الان دیگه منظور کسایی که میخوان کار نظری و فلان می‌کنن، داستان جنایی و نمیدونم رمان عاشقانه و اینا رو حرف نمی‌زنیم دیگه، بحثای خودمونه. خب مدام ما قاعدتاً اگه یه متن حرفه‌ای بنویسیم درگیر اینجور کارا خواهیم بود. حالا چه کار میکنیم توش؟ اینجور کارها رو ما انجام میدیم. این یه تعداد زیادی، نزدیک 14-15 تا کیس ما داشتیم که بشه در موردش حرف بزنیم توی چاپ، ولی چون الان خیلی وقت نداریم واسه زامندی، من فقط فایلش رو میدم دوستان بهتون برسونن که بتونید ببینید نمونه هر کدوم از اینا رو. ولی شما معمولاً در یک متن حالا سه دسته مختلف میشه کرد. یا دارید توصیف یا روایت میکنید که آقا فلان جای شرایط چیست یا چه بود یا چه اتفاقی افتاد، یا مقایسه و مقابله میکنید، میگید شباهت‌های دو تا چیز چیه، اختلافشون چیه، تمایزشون با هم دیگه چیه، یا شواهد میارید، مثال میارید، آمار میارید، نمونه میارید، یا استدلال استقرار استنتاجی میکنید، میگید که به خاطر این به خاطر اون اینا یه شکلن، یا یه اینا بالاخره یه ذره حتی تو روزنامه ها اینا هم دیده میشه، بعد یه ذره حرفه‌ای تر، یه ذره توی بحثای سیاستی تر تعریف میکنیم یه موقع هایی. یعنی داریم اینی که تعریف ممکنه بگین یه جور توصیفه ها، ولی منظورمون توصیف کردنه نیست، دعوا سر اون توصیفیه که ما داریم میکنیم. میگیم اقتصاد اسلامی علمی است که این مشخصات رو دارد. اگه داریم میگیم این مشخصات رو دارد، ما درسته داریم توصیف میدیم، ولی میخوایم توصیفمون به عنوان تعریف اون مسئله بشینه، یه کار متفاوت. بعضی موقع طبقه بندی میکنیم، میگیم آقا این چیز این سه دسته را دارد. این تفکیک کردنه دوباره یه جور دیگه بحث مطرح کردن باز با اینا متفاوته. همه اینا رو میشه برد ذیل توصیف، ولی واقعا کار اصلیمون تو دوباره به نسبت مخاطب تعریف میشه. بعد اگه ما گفتیم در اقتصاد سه رویکرد وجود دارد و همه هم قبول داشتن که این سه رویکرد وجود دارد، ما داریم همون چیزی که از تو توصیف میکنیم. اگه توافق در مورد این وجود نداشت، من داشتم به عنوان یک ایده نو میگفتم سه رویکرد وجود دارد، این سه تا رویکرد ایناست، این دیگه اون موقع میشود یک کار به اصطلاح چیز تأسیسی، یک کاری که این حرفی که من دارم میزنم، این تفکیکی که من دارم ایجاد میکنم که مهمه، بخشی از کار ماست. ممکن تحلیل بکنیم. تحلیل یعنی واکاوی، یعنی اجزای جزئی تر ماجرا رو باز کردن. میخوایم بگیم که مثلا ریشه های انقلاب اسلامی در این موضوعات، این چیزهای مختلفی که داریم باز میکنیم دوباره میشه توصیف باشه، ولی این باز کردن گوشه ها میشه کارهای تحلیلی. جدل، ارزیابی، تجویز، پیشنهاد، اینا همه نمونه های کارهایی که ما ممکنه خصوصا تو متنای سیاستی انجام بدیم و متنای حال شبمون. یه سری کارا هم هست که توی ادبیات خیلی بیشتر رواج داره، ولی بعضیش میاد اینور اینجا هم کاربرد پیدا میکنه. از جنس تشبیه مثال میزنیم، خب میگیم مثلا چه میدونم اقتصاد یک کشور شبیه یک کامیونیست که هرچی، این تمثیل دیگه، باز یه شکل توصیف میتونه حساب بیاد، ولی تمثیل اصالت داره میشه. استعاره و تشخیص یا جهان بخشی یا چیزی شبیه این، اینا همه کارهای مختلفی است که ما توی یه پاراگراف انجام میدیم. خب حالا اون ایده مرکزی که میخوام بگم ارسون خدا دوستان سر از اینجاست، میخوام بگم ما اگه بدانیم که هر پاراگرافمون تو متن داره چه کار میکند، میتونیم فکر کنیم که داره چه چیزی رو اضافه میکنه به حرف ما و در این چه ربطی داره به اون جمله موضوع اصلیمون. فرض کنید ما یه دونه پاراگراف نوشتیم دیگه، یه جمله موضوع داشتیم، برگردم بالا، میخواستیم در مورد این حرف بزنیم که این جمله موضوع شده یه مدعا که الان توضیحش میدم، پشتیبان اصلیش میخواد بشه جمله موضوع یک. خب مثل همین که مثلا نوشته که صدا و سیما، سریال های صدا و سیما نواقص زیادی دارد، نواقص توضیح نداده. حالا اگه بخواد توضیح بده باید چیکار کنه؟ احتمالا باید یه دستبندی از نواقص مثلا ارائه بده، بگه این در نواقص صدا و سیما رو سریال ها رو میتونم به سه دسته مثلا چیز کرد، یکیش عدم انطباق با منابع تاریخیه، یکیش مثلا ضعفای هنریه، یکیش هم مثلا ضعفای چه میدونم تکنولوژی و مثلا فلان و این حرف هست. خب بعد میتونه مثلا هر کدوم مثال بزنه، بگه در سریال فلان این ضعف مثلا نمونه ضعفه این مثال میاد از سریال این بس دادن همین یه جمله یکی ما اینجا داشتیم دیگه. خب ولی من دارم چیکار میکنم؟ دارم این جمله رو تبدیل میکنم به یه جمله، یه دستبندی پشت سرش میارم، واسه دستبندی مثال میارم. این تک تک این کارا میشه مهم واسه ادامه بحث ما. خب میام پایین دوباره. حالا مثلا فرض کنید ما الان یه چیزی که همه دوستان احتمالاً باشه مواجهی داشتن، یه تحقیقی رو میخوایم بنویسیم. اصلا این از اون چیزاییه که باز دوره ما تو معمول روزمره سرش خیلی حرف نمیزنیم دیگه. توی ساختار فهرست تحقیق مثلا دانشگاهی یا مثلا حالا این شکلی از هر چیزی، هر کدوم از اینا قراره چه کار بکند، هر بخش رو قراره چه کار کند. معمولا یه مقدمه است، مرادبیات، یه روش، یه تحلیل یافته است، جنبندی دیگه، مثلا این چه بین دیگه. خب چه کار قراره بکند؟ کسی بگه. خب نه دیگه، هر قسمتی که ما تحت این داریم، هر فصلی که تحت این عناوین داریم قراره چه کار بکنه تو کل متن یه پایان نامه مثلا. مشکل رو توصیف میکنه و دلایل اهمیتش توضیح میده، یه معمولا توصیفیه. خب و یه ذره شاید استدلالی، معمولا میکسی از این دوتاست دیگه، شاید یه ذره مثال هم داشته باشه ولی اصلش توصیفیه. تو تعریف داریم تعریف میکنیم قاعدتا دیگه، بگیم اصطلاحی مفهوم یعنی این، مفهوم یعنی این، مفهوم. تو مور ادبیات چیکار میکنیم؟ یه توصیفی از پیش نداریم میکنیم، ولی که چی بشه که معمولا اینجوریه که بتونی توجیه کنی که چرا این کاری که من دارم میکنم مهمه یا مرتبط با بحثی که انجام شده، چه من چه ربطی دارم به گذشته خودم، دقیقاً حالا اون بحثی که اون دفعه کردیم، من چه نسبتی با ادبیات دارم. خب میخواییم نهایتاً استدلال بیاریم که آقا جایی یه همچین کار خالیه، یه همچین چه اتفاقی باید بیفته. تو چارچوب نظریه باز داریم میایم توصیف میکنیم که چه اتفاقاتی افتاده، چه نظریه‌ای وجود داره، ما چجوری میخواییم کار کنیم. تو یافته ها میایم آنچه که یافتیم رو ارائه میکنیم به عنوان توصیف، تو بحث نظرگیری دوباره میایم حالا استدلال میکنیم یا هر چیز دیگه ای، سعی میکنیم بحث رو برسونیم به جنبندی که حالا اون چیکار که می‌خواستیم بکنیم انجام شده چی شده. خب این میخوام بگم ببینید تو حتی تو بالاترین لول، حتی تو یه متن بزرگ، یه پایان نامه، یه کتاب یا یه مقاله، شما همین مسئله رو دوباره دارید. من به عنوان نمونه، حالا چونم گفتن دوستان که یک دو تا نمونه چیزام ببینن، نگاه کنید باز بریم جلوتر، بعد من میخوام برگردم رو اون جستارهای کوچک حرف بزنیم به عنوان نمونه کاری که میشه کرد. خب فرض کنید ما میخوایم یه متنی بنویسیم، شما الان میخوایم یه متن بنویسیم در مورد یکی از مسائلی که تو اقتصاد کشور بهش مواجهیم، از بانکداری بگیرید با این وضعیتش تا مثلا بحث بنزین تا روابط خارجی اقتصادی یا چی. خب و کارمون اینه که میخوایم آگاهی یا دعوت به عمل ایجاد کنیم، یه تمپلیت، یه چارچوب میشه واسه این گفت، اونم اینه: اول مسئله رو توصیف کنید یه پاراگراف، مثلا اهمیت مسئله رو توضیح دهید یه پاراگراف دیگه، مثلا تبعات عدم اقدام رو توضیح بدید که چه اتفاقی میفته اگه ما کاری نکنیم، تحلیل کنید هر جور که لازم، استدلال کنید که چه میشه، بعد پارامترهای مسئله رو بیان کنید. پارامتری که من میگم یعنی اینکه چه چیزایی ما تحت کنترل داریم میتونیم با اون اثر بذاریم، شرایط رو عوض کنیم، و دولت چه ابزارهای مداخله‌ای داره، چه کارهایی میتونه بکنه واسش. بعد اون جایی که فکر میکنید میشه شروع کرد کار رو، اون جایی که میشه دست به اقدام برد رو بگید، آقا اینجا این کارو میشه کرد، دولت میتونه از اینجا شروع کنه، مردم میتونن از اینجا شروع کنن، سند میتونه از اینجا شروع کنه. خب این توضیح میشه دیگه. الان فرض کنید مثلا در مورد مدارس میخوایم بگیم آقا نظام آموزشی پرورشیمون با ضعف جدی مواجهه، خوبه که حالا معلمان یه کاری بکنن، جوانان یه کاری بکنن، والدین یه کاری بکنن، مسئله توصیف که اهمیت مسئله داده. این روزگور سرها بوده و دقیقا هر قسمتش معلومه که ما داریم تو بحث رو کار میکنیم، داریم چیز جلو میبریم. اگه میخوایم یه کار دیگه کنیم، اگه میخوایم علتیابی کنیم، میخوایم ریشه های یه مسئله رو پیدا کنیم، خب این قاعدتا چارچوبه عوض میشه، ولی دوباره هر قسمتی داره یه نقش خاصی بازی میکنه. شما میان میگین که اولا که میخوایم یه مسئله رو علتیابی کنیم دیگه، پس اولین کاری که قاعدتا ما بکنیم اینه که وجود مسئله رو تثبیت کنیم، شاهدی بیارید، مدعایی بیارید، چیزی بیارید که نشون بده مسئله وجود دارد و ما قبول داریم که مسئله وجود داره. بعد کسایی که در مورد این مسئله حرف زدن میتونید برید جنبندی کنید، بیارید تحلیل علیشون رو، یا به خودتون شروع کنید برشمردن اگه چیزی از قبل وجود نداره یا شما خیلی نرفتین ببینین چه خبره. این آقا مجموعه عللی که واسه این نظر میاد وجود داره، اینه. حالا ساده ترینش علل اقتصادی، علل فرهنگی، علل سیاسی، علل اجتماعی از این دستایی که میکنن، ولی دقیق‌تر هم میشه حرف زد. بعد علل و عوامل مؤثری که از نظر شما مهمن رو بیارید، میگین در میان این مجموعه عللی که به نظر میاد مرتبطن، تو این مقطع خاص این علل به نظر میاد از همه مهمترن، یا اینا از همه عادی‌ترن، اینا از همه تاثیرگذارترن، استدلال میخواد دوباره. خب و بعد اون تحلیلتون رو تبعاتش رو نشون بدید، یعنی اگه من اینجوری نگاه کنم به مسئله، اگه این ضعف رو تو این مسئله ببینم، اگه نقطه اصلی مسئله رو این ببینم، چه کار خواهم کرد یا دولت چه کار باید بکنه. برگردیم سر قضیه بانک‌ها، میگم آقا بانک‌ها نقدینگی که ایجاد کردن مسئله است، این شواهدش، این آمارش، این مصاحبه‌ها، این نمیدونم هر چیزی که لازمه، علت‌هایی که این وضعیت وجود اومده از تأسیس بانک‌ها یا نمیدونم فلان تا عدم وجود نظارت قوی، مدل‌های بیزنس بانک معلوم نیست، هر چیز دیگه رو می‌ذاریم اونجا. خب حالا به نظر شما اون چیز اصلی که می‌تونه یعنی اثرگذار اصلی باشه کدومه؟ اینم میشه در آورد گذاشت دیگه، شما بالاخره یه نظری دید. بعضی موقع ممکنه شما بگید من فقط می‌خوام همه رو برش بمارم دیگه، کاری به این ندارم که کدوم علل اصلیه. خب همون میشود. خب ولی اگه نخواهیم این کار کنیم، معمولا یه لول بهترش نیست که شما میخواهیم دقیق‌تر بگین که آقا به نظر ما اون چیزی که بیشتر از همه اهمیت دارد عدم نظارت کافی بانک مرکزی رو کل فرایند مثلا. حالا که عدم نظارت کافی غیر بانک مرکزی مسئله شد، حالا ما چی کار باید بکنیم؟ چه اتفاقا چه جهتگیری باید در سیاست گذاری در چیز پیداش؟ این میشه ساختار. ولی عیناً همین حرف رو دقت داشته باشید، میتونید سوار کنید در مورد مسئله مثلا آموزش پرورش، در مورد مسئله حجاب، میتونید هر چیزی که بخواید میتونید همینو، ساختاره ثابت میمونه، فقط محتواش عوض میشه. بعضی موقع میخوایم یه کار دیگه کنیم، میخوایم یه راه حل جایگزین ارائه بدیم، باز دوباره میشه از یه همچین تمپلیت استفاده کرد، از یه همچین چارچوب استفاده کرد. شما میگین سابقه مسئله چی بوده، خب این مسئله چه سابقه داشته، چه گذشته‌ای داره، هم تثبیتش به علاوه یه ذره ریشه شناسیش، تحلیل ها راه حل های مطرح شده تاکنون هم باید یا مرور ارزیابی انجام بدین. چرا این مسئله تا حالا حل نشده؟ چی شده که کارهایی که کردن نتیجهشون چی بوده؟ چرا نتیجهشون این بوده؟ چرا به نتیجه نرسیدن؟ علل شکستشون هم بذارید و شواهدی که دارید واسه اینکه این حرفو میزنید، بعد روی کرد جایگزینی که میخواین بذارید رو مطرح کنید، توش بذارید به عنوان پیشنهاد خودتون، بر اساس اون توضیح بدید که چرا به نظر شما اون گزینه خاص و بهتره. حالا اگه چند تا روی کرد بالا معرفی کردین اینجا دقیق ترش میکنید، اگه اونجا یه روی کرد گفتین که همون رو توضیح میدین که این چه تفاوتی با قبلیه داره و چجوری میتونه موفق باشه. اینا همه میشن در واقع چارچوبای مختلفی که دقت داشته باشید. از نظر ساختاری تقریبا میشه ادعا کرد که هیچ ربطی به اینکه در مورد چی داریم حرف میزنیم نداره. یه منطق استدلال و تبیین بحثه که بر اساس همون الگویی که گفتیم شکل گرفته، توصیف، تحلیل، استدلال، مثال آوردن. حالا ممکنه تو کیس اتفاقا اینش فرق کنه که یه جای مثال میاریم واسه اثبات، یه جای آمار میاریم، یه جای استدلال میکنیم، اوناش فرق میکنه، ولی اصل ساختاره مشابه میمونه. مهمترین نکته چیه؟ تو همه این کارها ما همون بحث مدعا رو مطرح میکنیم. یعنی میخوام برگردم به اون که نه، همه گزارش‌های سیاستی عالم قابل نوشتن در یک جمله اند. من اینو به عنوان ادعا میگم دیگه، هر کسی هر گزارش سیاستی بنویسه ته جان کلامش یه جمله است. نکته مهمم اینه نیست که احتمالاً اون یه جمله رو داره میگه، مهمش قدرت اقناعش در این است که خب چه شواهد و دلیل و ساختاری میتونه بشینه واسه این جمله. ما این مثال بزنم یه ذره در واقع فضا عوض شد ولی شاید جالب باشه واسه دوستان. من انگلیس که بودم خیلی علاقمند بودم بدونم اینا با این سابقه شون تو استعمار و اینا به بچه های خودشون چی تاریخ درس میدن. یعنی میگن ما بقیه دنیا چی کار کردیم. بعد رفتم این برانور رو کتاب خونه محلی و فروشگاه و اینا که آقا من یه دونه کتاب درسی تاریخ مثلا مدرسه میخوام، تاریخ مثلا دبیرستان، اینا یه کتاب درسیتون بدون بخونم. هی مسئول کتابخونه و کتاب فروش رو نمیم چی؟ کتاب درسی تاریخ یعنی چی؟ اونم آقا مزگی بچه های دبیرستان کتاب درسی تاریخ نمیخون، درس تاریخ اون کتاب درسی ندارن. و چرا؟ من خب بده. میگفت خب کدوم کتاب، چه کتابی؟ آخر سرش ما فهمیدیم که چیزی در انگلستان نه فقط در تاریخ، در هیچ کدوم از رشته های آموزشیش توی مقطع دبیرستان، راهنمایی، دبستان، اینجور چیزایی که ما داریم، چیزی به عنوان کتاب رسمی درسی که وزارت آموزش پرورشی منتشر کند وجود ندارد. چیزی که وجود دارد یه برنامه درسی که وزارت آموزش پرورش اعلام میکنه، افراد مختلف میان مطابق اون کتاب مینویسن، معلم ها میان مطابق دلخواهشون از بین اون کتاب ها یکی رو انتخاب میکنن تو مدرسه درس میدن. کاملا هم واضح. یک کسی میتونه تمام سالای دبیرستانش مثلا حالا اصطلاح همون دیپلم ادبی بخونه، یک بار از رو شکسپیر هم نخونده باشه، چون دوست داشته بره اون استادا و چیزایی رو برداره که مسئله شون مثلا رمان های جدید بوده. ساختار اون برنامه درسی هم اجازه اینو میده این دوتا با هم نیست میشه. خب حالا سوال و من بر خودم شد، اگه اینجوری هم میشه ما یا بهتر بود این کارو بکنیم یا ما بهتر نبود این کارو کنیم. خیلی روی چیز توی مقاطعی ارزیابی اهمیت پیدا میکنه، بقیهش توی ارزیابی مدارس کار میکنن. یعنی مدرسه رو ارزیابی میکنن، نمره های مدرسه ها استاندارد پیدا میکنه. و نکتهش اینه این تنوعی که وجود داره چالش داره. بعد حالا جالبش اینجا بود، ما اینجا با یکی از بچه های همین سازمان پژوهش هایی فکر کنم آموزش پرورش صحبت میکردیم، گفت آقا ما میدونیم اینو و اصلا دنبالش هستیم مثلا که اجرام و دنبالش بودیم که اجرام بکنیم، ولی کسی نمیدونه تو ایران بچه جوری بکنیم. خب حالا من میخوام بگم نگاه کنید، ما با یه همچین صورت مسئله ای که اولا آیا خوب است که همچین کاری بکنیم یا نه، بعدم موانع چیه یا چجوری میشه این کار رو انجام داد. شما تمام این سه تا سطح رو میتونید داشته باشید. آگاهی بدیم که آقا بیایید یه کاری بکنید در مورد این، علت یابی کنیم یا ارزیابی کنیم که همچین وجود داشتن یه مثلا نظام آموزشی متمرکز چه نقاط مثبتی داشته یا چه نقاط منفی داشته، یا راه حل جایگزین میخوایم بدیم. قشنگم به نسبت تیکه تیکه انگار بریدن حرفام جدا میشه. نکته کلیدی چیه؟ هر متنی که بنویسیم باید غالبا یه مدعایی در قبالش داشته باشیم دیگه. نهایتا میخوایم بگیم بکن نکن یا ریشش اینه یا این نیست یا هر چیز، هر کدوم از اینا داره یه جان کلامی رو میبره جلو. میخوام اینو فقط تاکید کنم روش. پس ما تو هر متنی که می‌نویسیم، این دیگه میگم این اصلا حالا چه جالب باشه، تمرین بچه‌های مثلا به سیستم ما پیش دانشگاهی کالج لول آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی و ایناست که آقا یه متن بنویس که توش یه مدعا رو به نظر خودت اثبات کردی، آقا آلودگی محیط زیست بد است و همین کلیت، ولی با یه ساختاری بنویس. مدل انشاگونه‌ای که ما تمرین میکنیم نه، تو همین چارچوبی که میخوایم حرف بزنیم. حالا بفرمایید، فقط یه کسی میکروفون هم میخواد برسونه بهشون. این میکروفون داریم. نه بفرمایید، نیست. نهایش میگم با کدوم، یعنی دستبندی، حالا بگین یه بار دیگه سوال.
این که الان دستبندی کردید علتیابی، پیشنهاد راه حل جایگزین و راهنمایی و افزایش آگاهی، اون چه ارتباطی که توی دانشگاه های ما نوشته میشه مثلا؟
آره، خب نه اینا در مورد تحقیقات نیست دیگه، اینا در مورد پیشنهاد سیاستیه. یعنی تو پیشنهاد تحقیقات ما لزوما به این خط میشه، ولی همون یه تحقیقی که انجام میشه میشه دقیقاً از توش یه هر سه تا اینا در بیاد. خب من اون دستبندی رو خیلی آشنا نیستم باشه، من حیث این که خیلی وقتا حالا در حدی که من میفهمم یه تیک خوردن توی فرم پیدا میکنه. واقعا آیا اون تحقیق، مثلا من تحقیق غیر کاربردی نمیفهمم یعنی چی؟ میتونم بفهمم یه تحقیقی که خیلی اصولی و بنیادین، زمینه‌های کاربردی مستقیمش ضعیفه، ولی همه تحقیقات از نظر من کاربردی هم وگرنه ارزش انجام دادن ندارن که یک بچه بریم انجامش بدیم. متوجه هستی؟ میخوام بگم یه ذره من اونجا سر ترمینولوژی اختلاف دارم، ولی اصل ماجرا اینه هر تحقیقی که انجام بشه به نظر من، از هر جنسی باشه، اگه مرتبط مسائل سیاستی هم باشه، منجر باید بشه پیشنهاد سیاستی. اون همون پیشنهاد سیاستیش تو این سه تا صد ممکنه مطرح شه، ممکنه تو هر سه تاش باشه، ممکنه فقط تو آخرش باشه، ممکنه فقط تو اولش باشه.
یعنی همین سه تاست که
اینا خیلی معموله، نه اینکه فقط همین مدله. خب اینا خیلی معموله، جورای دیگه یا ترکیبی اینا هم هست بدیهتن دیگه، ولی اینا سه تا چیز خیلی ساده است که اگه بچه‌ها بخوان حالا برای مرحله بعدی کارشون هر چیز دیگه استفاده کنن، نمونه هایی که من میگم دیگه اصلا مهم نیست شما دارین در مورد تورم می‌نویسین، در مورد اشتغال می‌نویسین، در مورد خصوصی سازی می‌نویسین، در مورد بانک می‌نویسین، اینا کاملا میشه تو همش به عنوان ساختار به کار بیاد. محتوای توش باید پرشه، محتوایی که بخواد پرشه باید برگردیم به اینکه خب هر پاراگرافو می‌خوایم چی بگیم توش، تصمیم بگیریم که من سابقه مسئله‌ای که می‌خوام بیان کنیم چیه، چه چیزایی رو در موردش توضیح می‌خوام بدم، تحلیل‌ها و راه‌حل‌هایی که مطرح شده چی بوده، کدوماشو من می‌خوام بیارم با چه معیاری می‌خوام بیارم، چه جوری می‌خوام توضیح بدم، دسته‌بندی چی بیارم. علل یعنی اینا میتونن هر کدوم یه پاراگراف باشن، حتی خیلی فشرده میشه تا اون، میتونه بعضیشون سه چهار تا پاراگراف باشه، میتونه هر کدومش موضوع یه فصل کتاب مفصلی باشه. قشنگ این خصلت آکاردئونی باز میشه توش دیگه، تحلیل ها راه حل های مطرح شده تا کن رو مرارزه بکنید، میتونه یه فصل کامل یک کتاب باشه. آقا سیاست هایی که ما در موضوع اشتغال تا حالا داشتیم چرا به نتیجه نرسیده است، عللش کسش هم باشه کنش. اینا میشه منظورمون، بیشتر منظورم ساختارش مهم بود که آقا این ساختار داشتنه چجوری کمک میکنه. ما یه سری کنه ها یه سری ساختارهای فرمی داریم که اینا همه جا قابل استفاده است اگه دوستان توجه داشته باشن. خب حالا مدعا یعنی چی؟ شبیه خیلی ایده جمله موضوعه ها، ولی یه کوچولو فرق داره، فرقشو ببینید که معلوم هست نه. مدعا محور وحدت بخش مبنای ساختار متن و جان کلامی مطالبی است که میخوایم بگیم. اولا اینکه یعنی همون دقیقاً نقش وحدت بخش وحدت موضوع ایفا میکنه. ثانیاً ساختار متن پیرامون مدعا تعریف میشه که ما گفتیم توی پاراگراف اگه پاراگراف یک پارچه و منسجم نوشته شده باشه این اتفاق میفته. و بعد جان کلام اصل حرفی که شما میخواییم بزنید، نمونه هاش رو الان خواهیم دید که چجوری. خب نکته کلیدی هم اینه، مباحث مختلفی که میخواید مطرح کنید یه نظم و رابطه منطقی لازم دارن. اگه میخواید تو گزارش بیان مدعا اون رو تعریف میکنه و میگه با چه ترتیبی برو که به این مدعا برسی. خیلی از متنایی که ما می‌نویسیم دقیقاً تو همون لول بلندترش، بزرگترش، حتی 5-6 پاراگرافش مدعاش گم میشه. یعنی معلوم نیست یه پاراگراف نوشتی که از اگه حذفش کنی هیچ اتفاقی توی متن نمیفته، نظر این که من بخوام به نتیجه پایانی برسم. ولی توضیح عین اون یه جمله‌ای که دیروز بود که طرف گفته بود باید توجه داشت که جامعه شناسی در اروپا بود یا به وجود اومد اما در آمریکا الان رشد کرده، این هیچ شرطی بقی نداشت دیگه. از این جمله‌ها زیاد داره، فقط جمله نمونده، شده پاراگراف، شده فصل، شده بخش. خب در جذب خواننده خاص مدعا حتی از عنوان مطلب میتواند مهمتر باشد. یعنی وقتی شما میخواید اثرگذاری داشته باشید روی خواننده خاص، اینی که من بنویسم مثلا ایران و مسئله تحریم، خب یه عنوانیه دیگه، بالاخره هم هزار نفر میتونه بشه. ولی اگه من بنویسم که تحریم مسئله مهمی در اقتصاد ایران نیست، این یه دفعه یه چیزی ایجاد میکنه که آقا این مدعا رو تو چجور میخوای نشون بدی؟ عنوان مطلب کاملا میتونه اثر بذاره. خب حالا از اون ورش احتمالا اگه انسان تحریم مسئله مهمی در اقتصاد ایران است، خیلی به خودی خود باز جذاب ممکن واسه مخاطب نباشه. ولی اگه به یه دلیلی بنویسم، حتی بعضی موقع تو ورژن ژورنالیستیش این کارو میکنن به دلیلی که شما فکرش رو نمیکنید، خب میخوان طرفو بکشن تو که بیاد بخونه ببینه آقا به چه دلیلی داری حرفو میزنی. یعنی شما میخواهید آدما رو بیارید جلو. حالا من یه مثال چیز بزنم اینو، چون جلسات آخر معمولا میزنم ولی الان جاش هست. یه مقاله بود، یه یادداشتی بود، شروع مقاله این بود: کودکان حیواناتی موزی و بسیار اعصاب خردکن هستند که هر روز با زحمت‌هایشان ما را به دردسر می‌اندازند. یه چیز رو بین. اما ما آنها را با این وجود معصوم می‌نامیم. بعد میگه که آقا چی میخواد بگه این؟ یعنی جمله ورز کنید شروع یه مقاله‌ای با این شروع شه که کودکان حیوانات موزی و اعصاب خردکن فلانی هستند که چی؟ بعد اتفاقا دقیقاً نکتهش همینه دیگه، میخواد بره جلو بگه آقا این مثلا حالا نحوه استدلالیش به این سمته که چون این قصدی نداره در اذیت، اصلا این معصومیتش بیشتر در اینه نه در کاری که داره میکنه و اون شناختیه که این آدم پیدا میکنه، حالا تربیتش باید چجوری باشه و و و و. ولی شروع میاد از یه جایی میذاره که همه میرن ببینن آقا این حرفی که داری میزنی چیه. حالا این فقط شروع مقدمه است، لزوما میگم مدعای اصل مقاله نیست، ولی میخوام بگم این مدعاها میتونه به شیوه هایی نوشته شود که کاملا آدم ها رو بیاره جلو که آقا ببینیم چه حرفی تو میخوایی بزنی. خب این حالا بذارید من ببینم قبلی رو درست گفتم. این چرا بر نمیگرده عقب؟
باز میخوام استاد
جان،
مدعا بیشتر تو مقدمه میاد یا تو متن اصلی؟ یا
مدعا معمولا تو مقدمه میاد، توی جاهای دیگه هم تکرار میشود. یعنی جای مشخصه چیز نداره، جای مشخصی که بگیم فیکسه، ولی معمولا توی مقدمه میاد.
ممنون.
تو عنوانم میشه بیاد، نمیگم حتما میاد، تو عنوانم میشه بیاد. خب متنی که مدعای مشخصی ندارد ارزش خواندن آن معلوم نیست. اگه متن شما معلوم نیست، اگه نمیتوانید در یک جمله بگویید که چه میخواهید بگویید، احتمالاً نگویید. من همیشه اینو بچه‌ها میگم، یعنی اگه شما انقدر بینش نسبت به متنتون ندارید که بدونید که اون یه جمله ای ادعای شما چیه، اصلا برای چی میخوایم متن ما بخونیم؟ اینجا باز دوباره تو زبان مکالمه اش یه مثال میزن، احتمالاً شنید دیگه، الیویتور پیچ یا پیچ آسانسور یا چیز نظام پیچ آسانسور نیست، صحبت تو آسانسوره. فرض کنید که شما رفتید توی یک آسانسوری و به صورت خیلی اتفاقی وزیر معاون وزیر کیکی که یه عمر دنبالش بودید وقت نمیداده تو آسانسور به شما سوار میشود و شما کمتر از یک دقیقه دو دقیقه وقت دارید که با این آدم حرف بزنید، هیچ کس دیگه هم نیست. چی بهش میگید؟ اون قاعدتا اون یک جمله‌ای که شما میخواییم بگین باید مدعایی باشه که هم طرف رو جذب کنه که بگی آقا اینو بگین، بهش وقت بدیم بیاد من ببینم چی میگه، هم باید حرفی باشه که دقیق باشه، مشخص باشه، بعداً درد سر واسه‌تون نشه، اعتبارتون برباد نداده بشه با اون جمله که میزنید. اینو باید بشناسیم ما واسه اینکه بخوایم حرف بزنیم. این حرف زدن این مدعا میشه. من مثالشو بزنم، این یه کاری بوده که با بچهای مرکز پژوهش‌ها جای دیگه کردیم ولی چیز اومده. ببینید ما ذیل عنوان آوردیم، حالا مثلا توی چیز یک کسی نقد بر جایگاه رویکرد شورای عالی نوشته بود، شورای عالی هماهنگی سران قوا، ببینید مدعای یه جمله‌ایش این بود مبنای حقوقی شورای هماهنگ سران قوا و جایگاه آن در ساختار حاکمیت نظام مشخص نیست، ادامه روند کنونی به کارآمدی و اعتبار سازوکارهای تصمیم گیری و اجرایی موجود ضربه خواهد زد. این یه دو تا جمله به هم پیوسته است که میخواد بگه آقا این چون مبنای حقوقیش الان معلوم نیست، از اون ور داره اون چیزایی که رویه قانونی قضیه به حساب میاد رو تضعیف میکنه، کل سازوکارهای موجود رو به هم میزنه. باز ما کاری به درست غلطی نداریم، دیروز من گفتن این چیزایی که میگی از آثار تحریفی داره، نمیخوام بگم حرف درسته، میخوام بگم که نقد معلومه، از همین جا یکی میتونه موضعش رو بگه، بگه آقا من الان این حرفو قبول ندارم، برای چی کسی همش حرف میزنه؟ میگه آقا من قبول دارم. از همین نقطه شروع بحث میشه شکل بگیره، اصلا احتیاج نداره که بریم بخونیم، با اینکه از اون عنوانش شما هیچکدوم از این چیزا نمیتونید بفهمید. نقد بر جایگاه نقد دیگه. باز دوباره دومی هم ببینید، استفاده از مشوقهای مالی برای انگیزش کارمندان در بخش عمومی باید محدود باشد، روی کرده بهتر تقویت شکل‌گیری مشوقهای درونی از بدو استخدام است. یعنی آقا اون درونی و بیرونی بحث چیز دیگه، مشوق مالی رو کم کنید، انگیزه درونی رو افزایش بدید. خب نه، اهمیت مشوقهای مالی رو کم کنید، انگیزه درونی کنید. این یه مدعاست دوباره، باز مشخصه در مقابل حالا راهکارهای انگیزشی کارمندان برای خدمت در مورد بخش عمومی که میتونه چیز کلی باشه. میشه عنوان رو دقیق تر هم نوشته، ولی میخوام بگم ببینید اگه ما بتونیم مدعا رو دقیق بنویسیم، آدم ها رو بی نیاز میکنیم. بدیش اینه، آدم ها رو بی نیاز میکنیم از خوندن متنمون، چون ممکنه تصوری به نظر بیان بگن خب نه دیگه اینو نمیخوام بخونم، ولی اولشون کسی که میاد میخونه رو دقیق میبریم سر اصل مطلب، میرسونیمش به اون موضوعی که میخواد، که اگه علاقمند بود دنبال ما بیاد. خب حالا چجوری میتونیم یه مدعا بنویسیم؟ یه کار خیلی ساختار یا چیز خیلی ساده داره. در این نوشتار، گزارش، مقاله، جستار، هر چیزی که دلتون میخواد، من توضیح میدهم، استدلال میکنم، نشان میدهم که یه چیزی عملکرد صدا و سیما در ساختن سریال ها ضعیف بوده است، آیت الله بروجردی نقش بسیار زیادی در پیشرفت حوزه داشته است، اقتصاد اسلامی بر مبنای سه اصل فلان و فلان قرار دارد، هر چیز دیگه میتونه جای اون بیاد دیگه، بنا به و دلیل یا گواه این سه تا چیز. حالا سه تا هم ممکن بگیم 5 تا، ممکن بگیم 2 تا، ممکن بگیم 10 تا دیگه، احتمالاً یه قالبی پیدا کنه. من بر اساس اون رویکرد 5 پاراگرافی دارم میگم سه تا پشتیبان داشته باشید عملاً کافیه، یعنی بتونید سه تا رو بنویسید، احتمالاً حرفای دیگه دوباره تو اون سه تا قابل دسته‌بندیه، چون ممکنه 50 تا دلیل داشته باشید، ولی اون 50 تا دلیل احتمالاً تو سه دسته، 4 دسته، 5 دسته قابل جمع کردنن. خب اگه نمیتونید جمع کنین احتمالاً خیلی ذهن هنوز مرتب نشده، ولی لااقل یه شکلش اینه دیگه. پیشنهادم اینه، چیزی نداریم ولی پیشنهادم اینه، تمرین کنید، اضافه سعی کنید ببینید اگه میتونید یه همچین چیزی بنویسید. یه متنی رو اول یه جمله‌ایش رو بنویسید، بعد سعی کنید اجزایش رو توضیح بدید. الان میخوایم مسیرش رو بریم. سوال الان اینجا نیست؟ خب این یعنی چی؟ دوباره من برگردم اون کلیات رو بگم، بعد بریم به یه مثالی هم برسیم که شاید مثالش جالب تر بکنه کارو. مدعا رو به واضح ترین و دقیق ترین صورتی که میتونید بنویسید، یعنی اینجوری نباشه که دوباره هم یه حرف کلی مبهم یا بدیهی داریم میزنیم که مهم نیست که زده شود. اصلا به هدف نوشته توجه کنید، قرار است در اثر خواندن نوشته شما چه اتفاقی بیفتد. اینجا یعنی اینکه آقا شما میخواهید نتیجه این متنی که نوشتید چی باشه، برای چی داریم اینو می‌نویسیم؟ خب اگه داریم می‌نویسیم نمره بگیریم و فلان و اینا و اسممون فاتیک خورده باشه، اوکی اون هرچی نوشته نوشته احتمال، ولی اگه داریم می‌نویسیم که اتفاق بیفته در اثرش، از اینکه بیایم یه فاند تحقیقاتی بگیریم تا اینکه بیایم یه اثرگذاری تو سیاست داشته باشیم، بعد بدونیم داریم برای کی می‌نویسیم، قرار چه کار بکنه، پس بعدش میشه وقتی مخاطب کیه، دیدگاهش چیه، سطح آگاهیش از مسئله چقدره، سوالاتی که تو ذهنش ممکنه باشه چیه، انتظاراتی که داره از اینکه شما به چه چیزی بپردازین چیه، همه اینها رو باید در نظر بگیرید که با شما چقدر مشترکه و شما چقدر لازم دارید که حرفتون رو تغییر بدید واسه اینکه بتونید مدعا رو به درون بیارید. دقت داشته باشید، پس ما مدعا ممکنه که علی ظاهر ثابت باشه، ولی وقتی واسه افراد مختلف میخواد مطرح بشه دیگه، همه دوستا میدونن دیگه، این دوباره بیان متفاوتی پیدا میکنه. استدلال های وجود خداوند یه دونه است، یعنی یه شکلن همشون دیگه شبیه همن، ولی وقتی واسه بچه 5 ساله میگی و وقتی واسه بچه دبیرستان میگی و واسه وقتی دانشگاه میگی فرق میکنه. این فرق کردنش به خاطر این تفاوت دیدگاه سطح آگاهی و فلان 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 دیگه هر کدوم یه شکلی پیدا میکنن. خیلی وقتا یه کار خوب اینه متن شما قرار جواب چه سوالی رو بدهد. شما متنی که میخواییم بنویسید در پاسخ به چه سوالیه، چه مسئله رو شما حل میکنید. میخواییم بگین که چه چیزی چه شکلیست، مثلا سوال چی بوده، در قبال مسئله بانک ها چه کار باید کرد، در قبال مسئله تحریم چه کار باید کرد. بعض موقع ها یه تکنیک دیگه اینه، سعی کنید ببینید حالا یکی از دوستان میگفت یقه کیو میخواییم بگیرین، در نقد چه دیدگاهی میخواییم بنویسین، میخواییم بگیرین که چه چیزی غلطه، کی اشتباه کرده، کی چیز گفته، اگه همچین چیزی وجود داره چه نقدی بر کی وارده. حالا این پرسیدن که کجا باید بیاد، حتما مدعا در ابتدای متن، یعنی تو مقدمه میاد قاعدتا، حتما تو پاراگراف اول میاد، تو هر ساختار متنی، توی دنباله متن هم به مثل یادآوری میاد که آقا حواستون باشه داشتیم در مورد این حرف میزدیم، چگیدم میاد. حالا یعنی خوبه که بیاد، از اینجا ممکنه چیزش نباشه ولی آره. یعنی چی؟ مثلا ما میخوایم بگیم که آقا صدا و سیما ضعف داشته است، توی ما مدعای اصلیمون این است که صدا و سیما دلایل ضعفش این بوده. میگیم اول برای این که من بتونم نشون بدم این ضعف داشته، لازم است که نشون بدم که چه اهدافی داشته. خب اهداف صدا و سیما این بوده. بعد برای این که بخوام نشون بدم که چه ریشه‌های ضعفش چی بوده، بعد نشون بدم چه نواقصی داشته. خب نواقصش این مونده. حالا میتونم برسم به این که این رقصا چه ریشه‌هایی داشته. یعنی شما هی دارین یه اشاره میکنین به این که من مدعام این بوده که ضعف داشته، ولی میخوام به ترتیب باید بگم به شما تا برسم به اونجا. این یه جورایی تکرار مدعاست. بریم جلو. مدعای خوب اولا هم بدیهی نیست، کلی یا جزئی نیست، دوباره فقط و فقط یک ایده، ولو یک ایده پیچیده رو مطرح میکنه. یعنی همین سلسله مسائلی که گفتیم در مورد سریال های صدا و سیما تبدیل میشود به یک ایده دیگه. میگیم که به خاطر با توجه به اهدافی که داره، نواقصی داره که ریشه در یه ضعفایی دارن، کل اینا میشن یه ایده، یه ایده پیچیده است ولی یه ایده. خب و بعد باید بتوانید شواهد یا دلایل محکمی واسش ادعا کنید. حالا یه اشتباهی که اشتباه که نه، یه کاری که بعضی موقع اتفاق میفته اینه، بچه‌ها آدمایی که می‌نویسن مدعا رو به شکل وعده ایده ارائه می‌کنن، میگن مثلا ما مدعام در این مقاله این است که نشان بدهم که چه کار باید کرد. خب نه، این وعده‌ش دیگه، نشان نده، بگو چه کار باید کرد. خب مدعام در مقاله این است که باید این کار رو کرد. یعنی نوع نگارش تا جایی که ممکنه باید تصریح کنه همون ابتدا، برای خواننده که بتونه خواننده خودش رو تنظیم کنه که آقا من چه موضعی بگیرم. باز من تاکید میکنم مثلا خیلی وقتا تو متون فلسفی آدم ها این کار رو نمی کنند. اصلا سنت فلسفی چیزاشون این است که آقا بیا دنبال من تا من استدلالم برسونم به اونجا. لزمان اول کار نمیگم کجا میخوایم بریم. این ما حتی میخوام بگم این دایره علوم انسانی و سیاست گذاری که میگیم همه رو لزوماً به اندازه پوشش نمیده، ولی تو همون متون اتفاقا اولش بنویسی برای خواننده راحت تر میشه، احتمالا واسه نویسنده جذابیتش کمتر میشه، وگرنه خواننده خیلی راحت تر میفهمه که آقا تو الان میخوای یه ادله یه دلیلی بیاری یا میخوای یه ردی برای یه دلیلی بیاری، بالاخره معلوم میشه چیکار میخوای بکنی دیگه. خب بذارید من برم یه مدعا رو بیارم مثالشو، بعد برگردیم به این الگوریتم. بذارید من اینا رو رد کنم، یه ذره احساس میکنم که چیزه. ببینید این مدعی بود که اگه تو میاد جلسه اول دیروز ما این بحث رو داشتیم، گفتیم آقا مسئله ما ضعف بچه ها توی نگارش یه سری ریشه داره. عدم وجود برنامه آموزشی در درس نگارش در کنار سنت ادبی متکی به صنایع ادبی و ناآشنایی با نمونه های خوب نویسندگی بیالایش و رسا منجر شده است که اغلب دانشجویان در نگارش معمولی تر متون با مشکل مواجه شوند. این یک مدعاست دیگه، اینو قبول داریم. و اینو میشه یه دونه پاراگراف هم کرد دیگه. یعنی دقیقاً اینو میشه یه پاراگراف نوشت که جمله اولش میگیم که در دانشگاه‌ها و مدارس ما برنامه این وجود ندارد، در جمله دوم میگیم که به تاریخ ما به چه چیزایی میپردازه، در جمله سوم میگیم که کسی بچه‌ها یاد نمیدهد که بریم اینا رو بخونیم. پس این ستا منجر به این میشوند. حالا توضیحش میشه تو هر جمله که کدوم هر کدوم از اینا چجوری ضربه میزنه به فهم آدم ها از نمیزنه. ولی من میتونم این مدعا رو بازش کنم. من میخوام اون عملیاتی که گفتیم رو یه دفعه با همدیگه انجام بده ببینیم چجوری میشه. الان من یه مدعا دارم، سه تا شاهد داره واسه یه حرف. اغلب دانشگاهیان در نگارش معمولی ترین متون با مشکل مواجه هستند. در این متن من نشان میدهم که اینها با مشکل مواجه هستند به گواه این سه تا، به دلیل این سه تا چیز. خب اینا چجوری من بازش کنم؟ همون متن داشته باشید. سه تا چیز، سه تا بخش داره دیگه. میخوام از نظر ساختار منطقی بازش کنم. چی میتونم بذارم تو هر کدوم از اینا؟ کسی میتونه پیشنهاد بده؟ بلنگو رو هم بگین که خبر کنین که بهتون بدن. مثلا خلای برنامه آموزشی درس انشا چه مواردی رو میتونه شامل باشد؟ منظورم اینه. اگه من میخوام براش شواهد دلیل بیارم چی بگم؟ میشه آمار آورد، میشه برنامه درسی آورد، میشه چیز کرد. خب محمد زهر اولا میتونم حالا از کار دیگه کامجی که آمار بیارم، تجربه های مشترک درس انشا رو بگم. همه ما توی کلاسای نشستیم که اون گفتن علم بهتر از ثروت. تابستان خود رو چگونه گذروندید؟ نمیدونم چی چی نه. کسی نیومده به یکی آقا یه متن بنویس که مثلا توصیف منظومه شمسی باشه که بفهمی آقا میتونی یه توصیف ساده از خلقت خداوند بکنی یا نه. نمونه ها از تمرین نگارش بیارم، گفتن از کتابای درسی چیز بیاریم. آقا ببین این جور تمرین ها رو میدن بچه‌ها بکنن، این جور چیزا رو با ما تمرین میکنن که تمرین نگارش اینجوری تو کنه. و بعد درس نگارش فنی هم که درس نمیدنم نشون بدم آقا تو برنامه درسی هیچ جایی هم چیزی نیست. اینا سه تا شاهد میشه بعد واسه خلای برنامه آموزش درس نشه. غلبه سنت شعری چی؟ اون میکروفون هم بگیرین.
آره لیست میکنی درسای آموزشی رو میبینی هیچ کدوم تو اونش نیست دیگه، فقط همون سنت شعری که هست اونها رو آموزش میدن.
آره میشه همچین کاری کرد دیگه. ببین حالا من دو تا دیگه، یکی شواهد غلبه، یکی تأثیر غلبه. خب من میتونم بگم آقا این شواهدی که وجود داره مثلا چیزی که شما گفتین، بعدم تأثیر این غلبه کجا هست. خب تو نشه من خوبم اینجوری میشه گفت، میگه آقا متون برجسته رو که ما میشناسیم معمولا وجه ادبی غالبی دارند، گلستان سعدی و فلان و این حرفا. بعدم نویسنده های خوب معاصر رو بخواد داستان نویسی خاطر نویسی میشناسیم ما، کسایی که اگه کسی رو میشناسیم تو نویسنده ها حالت داستان نویسی داره. بعدم حتی داستان های خوب و متنایی که خوب نوشته شدن داستانیه هم ما تو کتاب درسیمون کمتر توضیح میکنیم که برن بچه ها بخونن. این هم واسهش بخوام بذاریم. یکی همین سهم نابرابر نثر از تاریخ ادبیات ماست که کلن غلبه سنت شعری رو نشون میده، که شعر خیلی رایج‌تر بوده از نوشتن متن منثور، لااقل اون چیزی که مونده واسه ما. بعدم خود معنای انشا که انشا نویسی، انشا معنای خلقت و ایجاد میده دیگه، این حالا تو قرآن هم هست دیگه، که یعنی یه چیزی رو بیافرینید به معنای اینکه خیلی رو تخیل و چیز انسان سواره تا اینکه رو نظم بخشیدن و مرتب کردن و نشون دادنش. تو تأثیر غلبه هم که حالا اینی که ملت علاقه دارن به اینکه استعاره و تمثیل و نقل شعر بیارن واسه حرفشون به جای اینکه چیز کنن، بازی با کلمات کنن، لفظ پردازی داشته باشن، حالا عبارت جدید مورد رغبت باشه بعدن. و اینی که اصلا متنی که راهنمای نگارش نثر باشه توی مثلا سنین دیگه وجود نداره دیگه، همون خلای برنامه درسی که گفتین. خب دقت دارید الان چه اتفاقی افتاد؟ اون مدعای من یه سری شواهد پشتیبان پیدا کرد. خب ساده ترین کاری که من میتونم بکنم چیه؟ اینا رو میبرم توی ساختار. خب میگم نگاه کنید، ما یه مقدمه داریم، یه شواهد ضعف دانشجویان در نگارش لازم دارم که بیام بگم که آقا این دلیل وجود دارد، این ضعفی که میگم وجود داره. خب ما نیده بودیم تو قسمت قبلها، ولی علت ضعف دانشجویان داری میگی، داری پیش‌فرض میگیری دیگه. پس من بعد یه کاری که بکنم اینه که شواهد بیارم کنارش. خب بعد از اون طرف دیگه غلبه سنت ادبی و عدم آشنایی با نمونه خوب نویسندگی هم یکی میکنم توش، برای اینکه این دو تا خیلی به هم نزدیکن. میشه غلبه سنت شعری، شواهد غلبه، تأثیر غلبه، خلای برنامه های آموزشی، نمونه های خلای آموزشی، جمع‌بندی. از اون یک جمله تک جمله ما فهرست مطالبی که میخواهیم در یک متن بنویسیم، این الان اندازه یه مقاله میتونه عمق داشته باشه دیگه، حرف زده شه توش. چند قسمته بشمارید؟ خب و هر کدوم از اینا دوباره یک جمله مدعا میخواد، هر کدوم از اینا یک جمله موضوع خواهد داشت اگه هر کدومشون فقط یه پاراگراف باشه. اگه بیشتر باشه دوباره همین اتفاق توی لایه دیگه میفته. پس نمیدونم الان تونستم به دوستان ارائه کنم یا نه. ما یه ساختار داریم که توی این ساختار شما به راحتی از یه مدعا بست پیدا میکنید به یک فهرست و از یه فهرست برمیگردید میرید توی مدعا و مدعا تو سطوح مختلف. الان من میتونم بگم اصلا اگه بخوام یه فصل در مورد خلای برنامه آموزش بنویسم، هر کدوم از اینا دوباره چجور بست بدم، دوباره یه دور دیگه اینا همه رو باز کنم، بسته به اینکه من چقدر میخوام بنویسم. برگردم بالا. این الان روشن شد؟ این معلومه که چجوریه؟
این که خود مدعا که حالا دخاله مثلا پایانه یا مقاله باشه یه ساختاری داره، دور هر پاراگرافی که متناسب با این مدعا دور ساختار مختص خودش، این مجموع ذهن ما یه ساختارمند باشه، نه هر پاراگرافی میخوایم بنویسیم لزوما باید این ساختار تو ذهن ما هی مرور کنیم مثلا،
باید فکر کنیم. من گفتم که مسئله طراحی معمارانه میخوایم یه ذره بپردازیم، باید فکر کنیم که این پاراگراف داره چیکار میکنه تو مدعای من، رابطش چیه، تو چه سطحی بهش وصل میشه، کجاش کار داره چیکار میکنه. خب اون بحثی که اول ماجرا مطرح کردم. سوال دارین؟
سوالی که داشتم بود که خب شما الان توی دو سه صفحه قبل مدعا رو شفاف گفتین که من یه همچین مدعایی دارم و این ساختاریه که حالا براش پی میگیرم. یه مشکلی که معمولا وجود داره توی تحقیقاتشون که اکتشافیان و شما ممکنه حتی تا آخرین لحظه که دارین تحقیق رو انجام میدی هنوز متوجه نباشی که دقیقاً به چه نتیجه‌ای رسیدی، یعنی نتیجه باید کشف بشه بر اساس اون جزئیات تحقیق. این رو چطور باید مشخص کرد؟ یعنی گاهی ما از فهرست شروع میکنیم به نوشتن و تهش میبینیم که ما خب تونستیم یه همچون مدعایی رو ثابت بکنیم به این نتیجه رسیم.
ما یه استاد داشتیم میگفت که پایان‌نامه‌تون رو دفعه اول که نوشتیم پاره کنیم بریزین دور، بعد دفعه دوم دوباره شروع کنیم نوشتن. یعنی حتی میدونم معمولا ددلاینش نمیذاره ها، ولی وقت یه چیزش نه. ولی الان میخوام برگردم که حالا پس سوالی میشود که ما مدعا رو چجوری پیدا کنیم، چجوری بفهمیم مدعا چیه. اینو الان توضیح میدم که چیکار میخوام کنیم.
عرض کنم خدمتتون چه ساختارم از ما همچین انتظاری داره، یعنی اول میگه یه فهرستی، یه چکیده‌ای بده، یه کلیاتی بده، بعد در حالی که تو مقالات پژوهشی این شکلی نیست، همون چه آقا فرمود عرض کردن خدمتتون معمولا اینطوریه که یه شکل کلی داره، ولی خب تو بعد مشخص میشه چه میخوای چی کار کنی تا خب. ته کجا بری، ولی تو حالتی که فرمودین ما همون اول باید تا تهش رو بخونیم،
نه اول کار. خب بیم اینجا، من برای همین اینجا رو توضیح دادم، حالا برگردیم اینجاش. هر کسی بالاخره اگه رسیده به آخر مقاله میدونه که تو بخشای مختلف این چی میخواد بگه، ممکنه این بخشا فیکس بشه، ولی شما واسه هر کدوم از اینا قطعا یک جمله مدعا حداقل دارید، یعنی حتی اگه واسه کل مقاله ندارید واسه تک تک اینا باید داشته باشید. توی طرح مسئله میخواهید بگید که چه میدونم بانکداری اسلامی بر اصولی استوار است که تاکنون به اندازه کافی به آن پرداخته نشده است، یا اصلا نه بانکداری اسلامی یک عبارت خودمتناقض است که اصلا قابل حصول نیست واسه اینکه بانک با مبانی اقتصاد اسلامی در تضاد است. طرح مسئله، تعریف، من بانک چی میگم، بانکداری چی میگم، بانک اسلامی چی، اسلام چی میگه، اقتصاد اسلامی چی، قواعدش چی، مرور ادبیات، کسانی که تا حالا در مورد این مسئله حرف زدن چی گفتن، اینا چه اهمیت داشته حرفشون، حرف من با اونها چه فاصله خواهد داشت، چجوری میخوام استفاده کنم، چارچوب نظریه من از چه منابعی و چیزایی دارم استفاده میکنم واسه اینکه این حرفمو بزنم، یافته ها به چه نتیجه رسیدم. حالا یافته اگه نیست استدلال بحث تدلیل هر چیز است و بعد بحث نتیجه‌گیری. حالا ببینیم به این نتیجه رسیدیم که این جمله متناقضه. خب یعنی اتفاقا هیچ اثری نداره اینی که اسمها فیکس شده روی اینکه جمله موضوعی که ما می‌خوایم داشته باشیم. حالا اگه اینا پاراگراف باشه پاراگراف، اگه اینا بخواد خودش یه چیز بشه یه فصل بشه فصل، اون مدعایی که داریم چیه اونو میتونیم کاملا بنویسیم. من یه جور دیگه میگم، ما با یکی از دانشجویان اون ایام کرونا داشتیم رو تزش کار میکردیم، بعد آنلاین گفتم بهش که آقا ابسترکت داری؟ گفت نه. گفتم اشکال نداره بیا بشین بگو ببینم تو هر قسمتی که مد نوشتی میخوای چی بگی. آقا تو مقدمه اینو گفتم، میذار بحث کردیم اینا شد نتیجه‌اش. گفتم آقا پس مدعای مقدمت اینه، مدعای حالا تعریف نداشت مور ادبیات دینه، مدعای چارچوب دینه، مدعای دینه. این پنج تا بشه سر هم میشه چکیده حرفت. یعنی اصلا این ساده ترین کاره، اون پاراگراف چکیده حرف همه اینا رو یه جمله اصلی اینا رو بذارین توش دیگه. یه جور چکیده نوشتن اینجوریه. خب حالا همین تو چون میگن تحقیق باید کامل شده باشه، حالا من چیز ندارم دیگه. ببین تا هر جایی که رفتی دید داری که میخوای چی بنویسی. چکیده رو غالبا آخر کار می‌نویسی دیگه، چکیده رو که زودتر نمی‌نویسی، ولی مقدمه کتاب من بخش آخر نوشته میشه. اینو تو جلسات بعدی میگی، مقدمه رو هیچ موقع اول کار ننویسید، مقدمه آخرین چیزی است که نوشته میشه. بعد من بعضی موقع میگم حتی بعد چکیده. خب یعنی چکیده حتی یه موقعی زودتر، واسه اینکه چکیده رو زودتر میشه تعیینش کرد. مقدمه شیوه ورود و بحثایی که داره متفاوت با چکیده.
روش تحقیق تو چارچوب نظری شما مد نظرتونه بیاد اینجا؟ چون روشم
که اگه بله من نخواستم خیلی چیز بشه. بله اگر نه حالا میشه اونجا بیاد، میشه جدا بیاد، میشه یه جای دیگه هم این وسط یه بخش جدا داشته باشه. من نمونه آوردم دیگه. من راست میگی جاش خالیه الان اینجا. ببینید حالا ما دقیق داشته باشید، شبیه همین ساختارا اونجا هم هست دیگه، اینجا هم شبیه همین بحثا رو داریم. یعنی همه اینا رو میشه برد تو همون فرمت. چجوری مدعا رو پیدا کنیم؟ این چارچوب مدعا است. چجوری مدعا رو پیدا کنیم؟ اولش اینه، شما فرض کنیم مثلا دانشمون هم کامل نیست. یک چیز نکته که میخوام تاکید کنیم بهش اینه، اتفاقا این مسئله به این معنی نیست که شما اول باید بدونین چی میخواین بگین تا تای کار بعد بیایم بنویسین. اتفاقا اون طراح معمارانه از اینجا شروع میشه که شما یه ایده ای از حرفی که میخواین بزنین داشته باشین، اونو بیاین چارچوب بدین، بعد ببینین چیش کمه، یا آیا این چارچوبه اون چیزی که من میخواستم بگم هست یا نه، یه حرف دیگه میخوام بزنم. برین دوباره یه چیز دیگه بخونین، دوباره بیاین کاملش کنین، عوضش کنین. عوض کردن ساختار مدعا و عوض کردن ساختار متن متناسبش بسیار بسیار راحته وقتی شما یه ساختار روشن با اجزای مرتبط دارید. خب ساده ترینش اینه، شما میخواین یه متن بنویسید، هر متنی، من الان چیز میگم هر متنی، دوره متن سیاستی فلان نه دوره متن دیگه، خب هر متنی توی موضوع، اولین کار اینه دو سه روز به خودتون وقت بدید همه این نکات و مسئله‌ای که میگین من باید توی این متن بگنجونم و بنویسید. هر چی هست، خب به صورت دونه 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 چک زدن هر چی هست، خب اینو بگم اینو بگم اینو بگم اینو، بعد جمله بنویسید دیگه. این اینو باید گفته شد، این اینا چیا هست که باید گفته شد، هر چی باید مطرح کنید بنویسید. خب سعی کنید بعد این جملاتی که پراکنده به ذهنتون رسیده رو با هم دیگه دسته‌بندی کنید، بگید آقا این حرفا باید تو مقدمه احتمالاً زده شه، اینا باید به عنوان دلیل این بیاد، این باید دلیل این بشه، این ادعای اصلی که باید بشینه، این بالاخره یه تطبیقی بین اینا دارید دیگه. خب بر اساس افکار مرتب شده یک پاراگراف یا مستقیم یا غیر مستقیم، مستقیم که میگم یعنی مستقیم تعلیقی فلان دیگه، یه پاراگراف درباره متن بنویسید. یعنی سعی کنید تو یه پاراگراف بگید آقا این متنی که من میخوام بنویسم قراره چی کار کنه، چی باشه، نه اینکه درباره اینکه چه قراره باشد بنویسید، متن رو بنویسید، بنویسید آقا این اینه، حرف من اینه، یه پاراگرافیش اینه. خب مدعای متن میشه اون جمله موضوع پاراگراف شما. اگه شما با اون موضوعات رو تونستین توی ساختار بگنجونید توی پاراگراف، اون پاراگراف هر چی نوشتین جمله موضوعش میشه مدعای متن شما. حالا فکر کنید آیا این حرف رو شما می‌خواستین بزنین یا این حرف دیگه می‌خواستین بزنین، یه چیزی از اون مدعای شما گمه توش. خب چیکار میشه کرد؟ فهرست مرتب شده نکات رو بر اساس این بچینید. اگه مطلبی هست که مدعا ارتباط مستقیم ندارد حذف کنید. اگه چیزی کم مونده اضافه کنید. دوباره سعی کنید یه بار دیگه به هم مسیر برید. میخوام بگم که نوشتن این ساختار حتی شلخته ترین ذهنی که ممکنه وجود داشته باشه. وقتی برید به سمت این که من یه ساختار در بیارم، بولت رو در بیارم، مرتب کنم، ببرمش توی ساختاری، به ذهن شما جهتگیری میده. بعد جلسه قبل با آقای دکتر صحبت میکردیم، یه نکته همینجا همینه، هر چقدر شما شفافتر بتونید فکر کنید بهتر مینویسید، هرچی بهتر بنویسید خودتون بهتر میفهمید چی دارید میگین. این یه لوپ تقویت کننده داره اینجا قشنگ. خب برای همین شما فرض کنید که یه درک ناقصی از مسئله دارید، اشکال نداره. شما اصلا میگین بذار من اصلا تجربه واقعی که اینجا وجود داشته رو بگم دیگه. من در نوشتن این چیزی که توی اینجا دیدیم، این دقیقا جمله بود که من موقعی که میخواستم اولین بار اسلاید در مورد این مسئله بسازم نوشتم به عنوان بیان مسئله، که آقا بیان مسئله این است. خب بعد که رسیدم به اینجا که آقا بیا حالا یه مثال بزن، به خودم گفتم که خب چه مثالی بزنم؟ ها، همین این جمله ها رو بیان بکنمش نمونه کار، ببینم اینو میتونم من بستش بدم. بعد بستش که دادم دقیقا عوض شد جمله، همینجا هم دیدین که عوض شد دستبندی. دقیقا نکته همینه دیگه، ذهن افراد با این مواجه شدن با حرفی که زدن دقیق میشه، پرورش پیدا میکنه، متوجه میشه که اینجا من یه خلایی دارم، برم این خلأ رو کامل کنم. خب این بسیار بسیار کمک میکنه برای اینکه ما به تدریج بفهمیم ها من اصلا گفتم که ضعف دارن دانشجوها، اصلا شواهدی در مورد این طالب بهش فکر نکردم. شواهد تو که میگی ضعف وجود داره، برو یه شاهدی بیار که نشون بده ضعف وجود داره. یعنی متوجه میشی چی کم داری واسه حرفی که میخوای بزنی. پس داشتن مدعا مهمترین کاری که میکنه، همین گفتم، به شما هم جهت میده هم ساختار که آقا چه حرفی مرتبطه چه حرفی مرتبط نیست، آیا این ترتیب آدم ها رو میرسونه به اون حرفی که میخوایم بزنیم یا نه. چقدر وقت داریم؟ خب پس ببینید، مدعا رو اگه میخوایم پیدا کنیم اینه که بگردیم در واقع توی با تمرین یه پاراگراف نوشتن در مورد متن حرفمون رو ساده کنیم، ببینیم آیا در میاد یا نه. چجوری ساختار رو بنویسیدش درست کنیم؟ مدعا رو در قالب یه جمله بگید، بنویسید آقا مدعایی که پیدا کردم نهایتاً رو بنویسید. بعد سعی کنید اجزای اصلی موضوع جملات پشتیبان پیش‌فرض‌ها رو از هم جدا کنید توش، تو هم یه پاراگراف دیگه، این حرف این حرف این حرف، کاری که با اون مثال ضعفتون ورگارش کردیم. هر جزء رو به عنوان یک مدعا بگیرید. فرض کنید که اون جزءه، ما گفتیم سه تا دلیل وجود داره واسه این ضعف، هر کدوم یه مدعان دیگه، حالا برای اونا چه پشتیبانی لازم دارید؟ برای هر کدومشون یه دونه شواهد بیارید تا زمانی که هر مدعا در قالب یک پاراگراف گنجد تکرار کنید، یعنی برگردید بالا دوباره، چون این مدعا شده دیگه، مدعا بره بالا بیاد پایین. این ساختار رو به شما میده، یعنی شما میگید آقا تک تک نیروهای نکاتی که گفتیم چی میشه. توی متن رو با استفاده از شواهد، توصیف، مثال، تحلیل، استدلال، همه اون حرفایی که زدیم، تعریف، جدل، هر چیزی که لازم دارید پر کنید، یعنی به یه پاراگراف بست بدید ماجرا رو. و بعد با استفاده از اشارات مناسب، یعنی حروف ربط، سعی کنید پاراگراف ها رو به هم وصل کنید، نشون بدید به خواننده که آقا این ربطش به این، این ربطش به این، این ربطش به این. حالا همه اتفاق افتاد، میتونید نگاه کنید ببینید آیا این متن یه ساختار درست داره، اون حرفی که من میخوام بزنم داره یا نداره. اگه نداره بریم دوباره ساختار رو بررسی کنیم چی میشه. بریم یه بار دیگه مثال رو ببینیم. بذارید برم برم جلو بیام آقا دوباره. خب این بود دیگه. این الان یه ساختار متنه. من میتونم بحث کنم در مورد اینکه آیا تک تک اینا، آیا این موارد دومان شواهد غلبه کافی هن؟ لازم هن؟ چی هن؟ آیا این تحصیل غلبه انقدر واسهش کافیه که بیایم در موردش حرف بزنیم یا کمی یا زیاده؟ خلاه برنامه بزنیم همینطور. خب این بالا پایین شدن ساختار میتونه کلن عوض کنه. نکته چیه؟ فرض کنیم من اومدم پس فردا پشیمون شدم، گفتم آقا من نمیخوام در مورد این حرف بزنم، من میخوام اصلا یه چیزی اضافه کنم در مورد اینکه نقش مثلا دانشگاه ها و آموزش و پرورش در این مسئله چیست. شما یک اگه فرض کنیم هم همه این بخشا رو نوشتین، شما میان یه ساختار دیگه مینویسید، بعد میگید کجاهای اون ساختار با این مشترکه. هر جاش مشترکه عیناً از اینجا حرف میتونم ببرم اونجا استفاده کنم. یعنی یک نوع قرابتیابی بین ساختارهای مختلف میشه. یه حرف رو که به چند شکل میخواییم بزنید بین این بخشهای مختلف میتونید مشخص کنید که چجوری میخواد اتفاق بیفته. برگردم بالا. یعنی در نهایت ما گفتیم دیگه، مثلا یه جمله مدعا دارید، این جمله مدعا سه تا بخش و چهار تا بخش داره، میشکنید باز دوباره هر کدومش رو میشکنید و بخش کوچیک‌تر میشکنید و بخش کوچیک‌تر، این یه ساختار درختی به شما میده که این درخته انگار که لایه به لایه لایه هر کدومش داره یه لول جدیدی رو باز میکنه. معمولا هم حالا یه سری معیار و ساختار خوب میدن، اولیش اینه که در هر سطحی بیشتر از 5 قسمت نباشه. یعنی در 5 پاراگراف، 5 جمله، 5 هر 5 دیگه 5 5 می‌خوام بذارم. خب معمولا هم باز دوباره دیگه، یعنی شد یه موقعی 7 تا 8 اشکال نداره، ولی بعد حسابش دستون باشه. در حالت ایدال هم هر پاراگراف فقط یک حرف بزنه. بدترین شکل متن اینه که پاراگراف بندی نشده باشه. پاراگراف های تک جمله یا دو سه خطی معمولا نشون میدن ساختار خوب طراحی نشده. خب حالا یه موقعهایی نه، واقعا مسئله این نیست، میشه برد چسبوندشون به پاراگراف قبلی یا بعدی واسه اینکه اتفاق چیزی بیفته، میشه یه پاراگراف دو موضوع سه موضوع اشکال نداره. ولی معمولا میشه اگه دیدین که آقا یه پاراگرافی مثلا دارم که یه جمله است، این چیکارش کنم؟ یه کارش اینه که بریم برگردیم ببینیم اگه میتونم یه جور دیگه جارش بذارم، یه جور دیگه بنویسم که به این احتیاجی نداشته باشم، چه جوریه. اینا دیگه تحلیل خود متن رو لازم داره. سوال، بحث، نکته نیست، بریم. خب حالا من چند تا مزایای این ماجرا رو بگم، بعد انشاءالله دیگه به طرف جمع‌بندی میریم. اولیش اینه دیگه، باز عقب جلوهای منو ببخشید، ولی برای چیز لازمه. شما با خوندن فهرست همچین متنی دقیقا میتونید بفهمید محتوای متنی که من نوشتم چیه. یعنی خیلی احتیاج به این ندارید که بفهمید که جزئیات دقیقا من چیا رو نوشتم. میتونید کاملا درک کنید که و حرفای من مبتنی بر چه چیزهایی است چه چیزهایی نیست توش. خب اولین کار اینه که تصویر کلانی از متن ارائه میده وقتی شما بتونید از یه ساختار استفاده کنید مبتنی بر یه مدعای. دومی اینه که خلاها و بخشای زاید معلوم میشه. یعنی یه کسی میتونه ببینه و بفهمه که آقا آیا جای کمبود داری یا نداری. خب مثلا ممکنه یه کسی بیاد بگه آقا تو اینو نوشتی خیلی خوب، ضعف علتیابی کردی، ولی کو پیشنهاد سیاستیت؟ حالا سوال، اگه من پیشنهاد سیاستی بخوام بنویسم چقدر از ساختار متنم عوض میشه؟ ولی مدعام عوض میشه دیگه. باید یه کاری بکنم که تو مدعام پیشنهاد سیاستی هم بگنجه، تو ساختارم هم بیاد، ولی یه عالمه از چیزای دیگه سر جاشون میمونه. میگم آقا شواهد اینه، این دوتا غلبه و تأثیر غلبه و خلای برنامه اینه، حالا پیشنهادات چیه؟ آقا در ساده ترین حالتش پیشنهادات، یه تیکه پیشنهادات هم اضافه کنم مدعام، ولی باز متناسبش عوض میشه. میگیم با توجه به ریشه هایی که ضعف دانشجویان در این نگارش و ریشه هایی که این مسئله داره پیشنهاد می شود این کار رو انجام بشه، این مدعا رو عوض میکنه بدون اینکه دقت داشته باشید. این پس ایده ای که ناقص بوده میتونه حفظ بشه ساختار رو همه چیش، فقط معلوم میشه آقا یه تیکی بیا بهش اضافه کن. خب
نکته ای که الان فرمودید در حقیقت سوالی که یکی از دوستانم پرسیدن اینه که ما وقتی پیشنهاد رو میخواییم بنویسیم نمیتونیم تو اول تو مدعامو بیاریم، چون که هنوز پیشنهادی نداریم.
نه باشه، من بر هم بگم با اون اسلاید اول یا پیشنگارش و نگارش و اینا و آخر سر که داریم کلی گزارش رو بنویسیم داریم دیگه. حالا الان اتفاقا اگه پیشنهاد نداریم میگه آقا از گزارش چه بخشیشو میخوای بنویسی؟ میگه من رفتم نمونه های بین المللیشو کار کردم. میگه خیلی خب مدعات چیه؟ نمونه های بین المللی که در این موضوع نشون دادن نشان دهنده این ماجراست مثلا. خب این میشه مدعات دیگه، مدعات بیشتر از این نیست. ولی بعدم میگه خب این مدعای من یه بخش از گزارشمه، یه بخشی از اون مدعای آخرمه، میشه بس یه بخشی از اون مدعای نتیجه ساختارش حفظ میشه، میره تو دل اون ساختار بزرگتر میشینه.
یعنی ما به نوعی میگیم که مثلا اون مثال قبلی رو اگه لطف کنید، اون مثال خودتون رو که گفتید، علت ضعف دانشجویان در غلبه، علت ضعف دانشجو در نگارش غلبه سنت ادبی شعری و خلأ برنامه‌ریزی آموزشی در درس نگارش است. چه راهکارهایی برای این؟ اینجوری میشه مدعامون؟
نه، چرا دادن میشه دیگه، میگیم راه با توجه به ضعف دانشجویان در نگارش و ریشه های این مسئله که اون ستاستن، حالا پیشنهاد ما برای این کار این است، مثلا پیشنهاد میکنیم که درس نگارش فنی به برنامه درسی آموزش دانشگاه ها اضافه شود.
درست،
اونم میاریم توش، دقیقا مدعات دقیق باشه دیگه. آقا با توجه به ضعف دانشجویان در نگارش و ریشه هایی که این مسئله ضعف داره، پیشنهاد می شود برنامه درس نگارش فنی به برنامه دانشگاه اضافه شود.
بس به نوعی ما در حقیقت اون تو مدعامون نمیتونیم اول اینو مطرح بکنیم، سر آخر سر که به این نتیجه میرسیم مدعامون بر اساس اون ویرایش میشه.
حالا من میگم هر دفعه که می نویسیم یه دور میگیم آقا مدعای حرفمون چیه، بعد هی میگیم عوضش کنیم 10 بار یه مدعا رو بنویسیم تا واقعا بفهمیم حرف حسابمون چیه. خب خیلی وقتا حالا توی فراینده مقاله نوشتن و مقاله فرستادن گرفتم همین ماجرا، یعنی میگن آقا شما متن مثلا چیزی نوشتین ولی ببین بگین که مدعاتون چیه. حالت تو ایران شاید نه، حالا تو دنیا میگن آقا این الان گم شده مثلا بعضی جا حرفی که شما دارین میزنین، بیاین دقیق‌تر بنویسید، مدعاتون مشخص‌تر بشه، معلوم بشه که ادعاتون دقیقاً اینه یا ادعاتون دقیقاً اونه. خب این یعنی یه سری حرفا احتمالاً بعد کم و زیاد بشه یا زایدات حذف بشه، چیزی به جاش اضافه شه.
چون الانم اینجوری که عوض شد، یعنی در حقیقت ما فرض کردیم که غلبه سنت ادبی شعری و خلأ برنامه‌ریزی آموزشی وجود داره و ما برای این می‌خوایم راهکار پیدا بکنیم.
بله بله بله، آره دیگه، آره چیزش دیگه. خب بعدش این تلخیص و تغییر متن که فکر کنم الان توضیح دادیم دیگه، یعنی خلاصه سازی متن نوشتن. اگه من اینو به شما بدم، همینو بگم، فرض کنید یه همچین متنی خوندید، یه خلاصه ازش بنویسید، شما میتونید بنویسید احتمالاً، یعنی با یه ذره خلاقیت میتونید جملاتی بنویسید که اینا رو به هم بدوزه، بگه آقا این کل حرف این حرفو میزنه دیگه، کل متن در یه پاراگراف این حرفو میزنه. خب به شدت ساده میشه خلاصه سازیش، تغییرش هم که توضیح دادم که جا به جایی چجوری توش اتفاق میفته. برای منابع درس هم بسیار کمک میکنه. حالا من این دو تا رو توضیح بدم یه دقیقه. ببینید ما فرض کنید که میخواییم مثلا دو تا راه حل رو با همدیگه مقایسه کنیم، یکیش جنبه های بعد از سه دهازه مقایسه کنیم، جنبه اقتصادی، جنبه سیاسی، جنبه اجتماعی، بنزین، حجاب، بانک، هرچی میخواییم توش بذاریم دیگه. خب یه راه حل اینه ساختار ما اینجوری باشه، اول اقتصادی رو میگیم، اقتصادی گزینه اول، با اقتصادی گزینه دوم، بعد اجتماعی، سیاسی گزینه اول، بعد سیاسی گزینه دوم، بعد اجتماعی گزینه اول، بعد اجتماعی گزینه دوم. اینا سیکشن هست دیگه، بخشای اینه، هر کدومش یه بخش پاراگراف یا یه سیکشن متنیه که نوشتیم، یه بخش متنیه که نوشتیم. اگه گفتیم نه این منظر نمیاد خیلی خوب معلوم کنه که چه گزینه اول یا دوم کدوم بهترن، این رفت و برگشته خوب نیست، میگه میخوام یه جور دیگه مرتبش کنیم، چیکار میکنیم؟ فلش ها رو جابجا میکنیم، میگیم اول اقتصادی سیاسی اجتماعی گزینه اول رو میگیم، بعد میریم اقتصادی سیاسی اجتماعی گزینه دوم میگیم. یعنی از نظر ساختار نگارشی به راحتی شما این اجزا رو بین همدیگه جابجا میکنید. حد اکثر چیزی که بعد عوض کنید اون جمله ها یا عبارات اول هر پاراگرافی بوده یا هر بخشی بوده که اینجا داشتید، که اینجا اقتصادی به اقتصادی رو داشتید با هم مقایسه می‌کردید، یه جور می‌نوشتید، اونجا از اجتماعی اول می‌رسید به اقتصادی دوم، یه جور دیگه بعد می‌نویسید، اونا هم با هم یه جور دیگه عوض کنید. ما میگم به شدت این ساختار انعطاف پذیر میشه واسه اینکه شما بخواید هر کاری می‌خواید بعدش بالا بکنید، هر جوری هم نظرتون عوض شد، غیر از اینکه به این نتیجه رسید که کلا من نمی‌خوام در مورد جنبه سیاسی حرف بزنم، بعدن چه دیگه به دردم نمی‌خوره، همیشه میشه از این استفاده کرد اگه جور دیگه هم باشه. یه شکل دیگه‌ش اینه. خب نگرید، ما میتونیم بگیم مشکل یک راه حل یک داره، مشکل دو راه حل دو داره، مشکل سه راه حل سه داره. میتونیم بگیم مشکلات یک دو سه رو بگیم، مثلا همه بگیم راه حل چیه، بعد میگیم مشکل چیه، بعد راه حل چیه، بعد میگیم مشکل راه حل راه حل. اینا انواع اقسام شیوه های جمع کردن، تفرق کردن، جدا کردن، یکی کردن این بحث‌های مختلفه و تنها کاری که شما توش میکنید اینه که این قسمت رو برمیدید از اینجا کپی پیست میکنید و میذارید یه جا دیگه، کات میکنید و میذارید یه جا دیگه، ساختار رو با همون متنی که نوشتین عوض میکنید. من میخوام یه ذره تبلیغ اینو بکنم که ببینید که این که میگم که این هر بحثی هر حرفی معلوم باشه چه نقشی ایفا میکنه و چه جایی داره، مثلا این نیست که دیگه فیکس میشه اونجا و دیگه هیچ کاری نمیتون بکنین. اتفاقا وقتی میدونین که داره چه کار میکنه خیلی راحت میتونین ورش تا میبرین یه جا دیگه ازش دوباره استفاده شبیه اون بکنید. خب خیلی قابل تغییر و در واقع شکل دادن میشود متن شما. من بارها و بارها همچین کاری با چیزایی که مینویسم جای مختلف کردم. یعنی شما با من که مخاطبا متفاوته، کسی هم که به قولن کپی رایت از من نمیخواد بگیره، میگه مقاله که نیست که، سند سیاستیه، میخواد بده این بخونه اون بخونه اون بخونه، برای هر کدوم باید یه جور بنویسی، از یه جا شروع کنی به یه جا تمام کنی. متن 80 درصدش یکیه، این 20 درصد میشه اون چیزایی که بین اینها رو پر میکنه و به هم وصل میکنه، اینو جابجا میکنی میدی آدمای مختلف بخونن. خب حالا معیارهای یک پارچگیمون چیه؟ این چند تا معیارهای خیلی کلیه یک پارچگیه. اگه چیز بود بعداً در مورد در واقع جزئیاتش هم توضیح میدیم. در کلیت نوشتار همه مطالبی که بیان شده باید با مدعای متن ارتباط روشنی داشته باشد، از یک ترتیب قابل فهم تبعیت کنند. این همچنان مثل همون پاراگراف دیگه. گفتیم باید وحدت موضوعی داشته باشه و انسجام داشته باشه. این دوتا باید معلوم باشه. یعنی همونطور که توی پاراگراف توی جملات میگشتید توی پاراگراف و میگفتید این جمله ربط نداره وحدت موضوعی با هم زده، پاراگراف ها رو میتونید بخونید و بگردید و بگید آقا این پاراگراف الان معلوم نیست چه سهمی در پیش برده بحث من داره، چه سهمی چه کار داره و چه درد من میخوره، چه ربطی به مدعای من داره. مقدمه و جمع‌بندی باید حاوی مدعا و خلاصه ای از محتوای ارائه شده ولی به شیوه های گوناگون باشن. حداقل کاری که مقدمه و جمع‌بندی میکنن اینه که به شما به خواننده میگن، حالا مثالی که تو انگلیسی معمولا میزنن، میگن تو مقدمه به آدم ها بگین که میخواین بهشون چی بگین، توی متن اصلی بهشون بگین اون حرفی که میخواین بهشون بزنین، توی جمع‌بندی بهشون بگین که بهشون چی گفتین. یعنی سه بار اینا چیز دارن، tell them what you're going to tell them what you want to tell them what you told them. این همین جوری تکراره. اصلا همین تکراره به خودی خود اشکال نداره، به شرط اینکه آدم ها بفهمن که آقا حرف اصلی شما چیه. خب در سطح پاراگراف ها محتوای هر پاراگراف تنها بخشی از مدعا که قرار است اون پاراگراف توضیح داده شود رو پوشش داد. هر پاراگراف یه نقش داره تو مدعا دیگه، همون رو باید توضیح بده. حالا هر پاراگراف که میگیم هر بخش دوباره به نسبت اون فصل بندی و دسته بندی که وجود داره، ولی معلوم باشه هر پاراگراف داره چیکار میکنه. جملات اول و آخر هر بخش و هر پاراگراف میتونه اشاره کنه، ولی یکی از این دو راه استفاده شود. حالا از جلسه پیش یکی از دوستان گفت آقا معمولا میگن جمله آخر پاراگراف رو یه جوری بنویسید جمله بعدش باشه. اگه لازم دارین این کارو بکنین بکنین، ولی همیشه جمله آخر پاراگراف ها باشد که جمله اول بعدی وصل میشه. بعضی موقع جمله اول پاراگراف بعدی رو یه جوری بنویسن که جمله قبلی وصل بشه، این به هم میزنه ترتیب خوندن خواننده رو دوباره. هر از این چاله دست اندازا جلو آدم رو اندازین به خدا. فقط یه کاری میکنه که این گیج بشه که الان من بحث جمع شده یا بحث جمع نشده. اگه بتونید یک طرف و یک سبک مشخص رو کل متن داشته باشید، این انسجام هم حفظ میشه توی کل کار. پس من اگه بخوام یه خلاصه کنم، کل اون بحثایی که ما توی لول یه پاراگراف گفتیم در سطح یه متن حداقل با مثلا 5 تا پاراگراف هم قابل اجراست. خیلی هم فرمول ساده‌ای داره، باز من تمرین دارید توی اون فایلی که خدمتتون ارائه میشه، خواستید بشین تمرین کنید. یه پاراگراف بهتون میده میگه آقا این پاراگراف بکن 5 تا پاراگراف، توضیح بده واسش ببین چی میشه، یا 5 تا پاراگراف داریم این 5 تا پاراگراف رو تبدیل کن به یه پاراگراف ببین خلاصه کردنش چه جوری میشه. ساده غالباً هست، جملات موضوع هر پاراگراف رو سر هم بکنید میشه جمله اون کلی اون پاراگراف اصلیه، یا برعکس هر جمله موضوع هر جمله یه پاراگرافو تبدیل کنید جمله موضوع پاراگرافای بعدی، میشه همون رفت آمدی که ابتدای بحث گفتیم. برمیگردم اینجا، اول کار که چیز داشتیم، ایده کلیدی ماجرا میاد تو همین شکل. خب فقط شما یک مدعا دارید اینجا، از ساختمان یک پاراگراف میرسید به ساختمان مقاله. خب و با این کار نکته خیلی خیلی کلیدیش نظر من، خب واقعا اینو تاکید میکنم. ببینید ما میگیم اینا اول جلسه گفتیم برای بقیه است که بفهمن، اما اتفاقا خیلی وقتا دقیقاً اول، یعنی اولین کسی که داشتن حرف برای خود ماییم، میفهمیم آه من دارم این حرف رو میزنم و با این شواهد و با این استدلال ها خوب بد قوی ضعیف معلوم میشه. تیکه بعدی شما این همین کاری که گفتین یه پاراگرافه، اینم فرض کنید الان یه پاراگراف دیگه، همین هم میشه یه جور دیگه بازش کرد. همین ساختار مدام میتونه باز بشه توی لایه‌های مختلف. شما از یه پاراگراف میرسید به یک پایان‌نامه کامل، از یه پایان‌نامه کامل میرسید به یه پاراگراف چکیده. این ربط و برگشته خیلی خیلی توی مدل ساده است. فکر کنم من گرز ندارم. اگه دوستان نکته‌ای دارن در خدمتیم، اگه نه که انشالله که مفید بوده باشه و بتونید استفاده کنید توی کاراتون. اگر هم به درد نخورد من خبر بدین که به درد نخورد من برم اصلاح کنم. این جدی 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 میگم، هر کسی به من اومده این سر چند وقت گفته من دعاش کردم واسه اینکه هر جایی که رفتم یه ذره عوض کردم ببینم این چقدر میتونه تو تو کنه. جان بفرمایید.
عرض خسته نباشید دارم، خیلی خوب و قابل استفاده بود. چند تا نکته حالا خیلی هم الان نمیدستم بگم یا نگم اینا. خب قاعدتا خب وقت شما محدود بود و اینها، چند تا نکته به ذهن هم نسید ببینید به تکمیل این کار کمک میکنه یا نه. یکی این که ما توی فضای عمل، حالا نکات ویرایشی شاید شما بعداً میخواید بگید، ولی یه مشکلات خیلی جدی که با بچه ها مواجه میشیم تو نویسندگیشون، یکیش جملات خیلی بلنده، جملات خیلی بلند که مخاطب رو خفه میکنه، و یکی مثلا عطفهای پی در پی با واو، 3-4 تا جمله، 5 تا جمله رو قشنگ با واو. یعنی تقریبا میتونم بگم هر کس نویسنده نیست معمولا این اشکالات رو دارند. میخوام بگم مثل مشکلات کف میدونی خیلی ساده هستش که خب توی این فرمت فرما اینها نمیگونجه، یه مقدار مسئله ویرایش. یه نکته دیگه از یه منظر دیگه بخوام بگم، نسبتیه که این، حالا شما خیلی تو فضای سیاست‌گذاری دارید بحث میکنید، ولی خب حالا یه مقدار اجتماعی تر بخوام اینو نگاه بکنیم، با تغییر ذائقه ها این چه نسبتی برقرار میکنه؟ مثلا این جمله موضوع اول باشه یا آخر باشه، حتی فکر میکنم تا حدی اشاره شد، با این تغییر ذائقه ایتایی و تلگرامی که دیگه حوصله متخوندن وجود نداره، در واقع مدعا اول باشه و جمله موضوع اول باشه، خب یه موضوعیت پیدا میکنه، یه ذهنیت تصویری جایگاهی پیدا میکنه. اینا خب یه مقدار ملاحظه فضای روز و تطوراتش. یه نکته دیگه، خب من چون خبرنگاری و گزارش نویسی و اینها هم کار کردم، یه مقدار دارم اینو میگم، خواندنی شدن متن خیلیاش اصولاً بستگی به این فرمت نداره، یعنی اون ضرب آهنگ متن، یعنی یه جوری ما خیلی موقع به بچه ها مثلا تو فضای گزارش نویسی تو روزنامه اینها توصیه میکنم حتی رمان بخوانید، یه جاهایی اون ضرب آهنگ بتونی مخاطب رو پیش ببری، اون اهمیت داره. این فارق از این فرمته، یه مقدار به اون محتوا و چینش جملات شما بستگی داره. من خودم گاهی میخوام یه متن بنویسم، اون پاراگراف اولش رو شاید 10 بار مینویسم، قشنگ حکاکی میکنم، یعنی با چه ضرب آهنگ با چه جمله‌ای دقیقاً شروع میشه، واژگانش رو شاید بعضی موقع جابجا میکنم اینم جای. اینم حالا میخوام بگم که فضای این نکته من پس این شدش که فضای گزارش نویسی ما حالا نکات مختلفی داره، بعضی میتونه این کنم، این شما از منظر در واقع نگارش دانشگاهی دارید وارد میشید، تو فضای روزنامه‌نگاری ادبیات دیگری هست که به این کمک میکنه، درسته اون توی فضای دیگه ای وارد میشه ولی به این کمک میکنه، به درگیر کردن مخاطب کمک میکنه. یه نکته دیگه، تو فضای دانشگاه باقرالعلوم یه سری از دوستان ما تو فضای حالا بیشتر روش تحقیق با دغدغه روش تحقیق، به جای اینکه این روش تحقیق عادی رو تدریس بکنن، رفتن سراغ تراث علمی گذشته و فرض بفرمایید مثلا خواجه نصیر، کتاب خواجه نصیر رو برشن آوردن، یه حرفی داشتن، اون نکتهش شاید بتونه کمک بکنه به این کار. حرفشون این بودش که اساسا ما منطق رو بیچاره کردیم، منطق همش قیاس و استدلال نیست، اون بخش خطابه و بخش‌های دیگر منطق که ما خیلی راحت باش میگذاریمشون که اونا خیلی مهمه. مثلا مثال میزنم، مثلا میگن دورکه این وقتی که میخواد یک مفهومی رو جا بندازه، یه جامعه مکانیکی میاره یه جامعه ارگانیک، دو تا واژه میذاره وسط، بعد ذیل اون اصلا یک فضا میده، احتمالا اینو تو بحثه آتیش
بحث بعدی بوده برای.
اصلا یه میدانی میده به این. حالا فضاهای دیگه که حالا نمیدونم، یه مقدار پراکنده گفتم، خیلی آمادگی
نه خوب بود دست رو در نکنم. یه تفاوتی که فقط وجود داشت، حالا من منکر اون بخش روزنامه‌گاریش نمیشم، ولی یه تفاوتی که وجود داشت همونه، مثلا ایتا و فلان اینا واقعا اصلا من نه سوادشو دارم نه میتونم اینو به اون وصل کنم، حتی در اینجوری میگم، ولی نکات شما درست بود، یعنی یه سری بحثای اونجا قطعا اونجا یه جور دیگه متن نویسی لازمه.
نه میخوام بگم همینجا وقتی ذائقه داره تغییر میکنه، حتی چه سیاست گذاری طرف با متن سیاست گذاری که وارد میشه، پیش بینی اینه که حوصله داره بخونه تا آخر، ولی بالاخره ذائقه عمومی جامعه ما دیگه از متنای بلند در اومده.
بله میگم توی فضای عمومی وقتی داریم مینویسیم و واسه جمع مثلا جمع گذاشته یه ذره بعد این وزن همه اینا کم بشه، من جلسه بعد یه ذره در مورد این صحبت میکردم، ولی انقدر چیز نبود، یعنی دستمون در نکنه.
منم با اجازه یه چیزی بگم، حالا با توجه به همین صحبت ایتایی که کردن و تلگرامی و اینها، یه چیز متداولی هست بین مثلا اساتیدم میگفتن که یکی از اساتید یه گزارشه گفت من یک سال تمام توی یک سازمانی هر روز هر هفته گزارش هایی میدادم از این سازمان که مثلا 20-30 صفحه بود و که مشخص میکرد که این سازمان در چه وضعیتیه، پرفورمنس و مثلا KPI این سازمان رو بررسی میکرد. میگفتش که بعد از یک سال که از اون سازمان داشتم میدم بیرون، مدیره به من گفتش که تو خیلی حرفا خوبی میزدی، یعنی ما آخرش نفهمیدیم تو چی میگفتی. گفت هیچ کدوم از گزارش های من رو نخونده بود. و این یه واقعیت، فکر میکنم که گزارش سیاستی 50-60 صفحه‌ای دیگه خونده نمیشه، یعنی بدون شک خونده نمیشه این گزارش. یکی از راهکاراش بهش میگن حالا چانکینگ میگن، که اینها رو دسته‌بندی بکنیم ذیل مفاهیمی که حد اکثر 7 تا مفهوم در یک دسته باشن، و اگر قرار هست نو سلسله مراتبی موضوعات رو زیر هم دیگه بچینیم که اصلا شاید یه نفر بخواد کل اون 60-70 صفحه گزارش رو بخونه، فقط عناوین رو بخونه و تموم بشه گزارش، و بعیدم هست که دیگه بیشتر از این بخونه، مگر اینکه یکی از این عناوین خیلی جذبش بکنه و همون یه دونه عنوان رو بخونه.
آره این خیلی هم نکته خوبیه. ما اتفاقا تو بحث مخاطب محوری من همین رو میگم، من یه تز، من 5 سال توی لندن روی موضوع تزی 5 سال کامل، یعنی من سر کار نمی‌رفتم، خرید نمی‌کردم، خانومم خرید می‌کرده، همه اون 5 سال فقط من روی تز کار کردم. دستی 278 صفحه است، آنلاین هم هست اگه خواستین ببینید. ولی به من گفتن حالا بیا بگو وزارت ICT اینجا، بیا بگو حالا چیکار کردی. من تو یه صفحه و نیم نوشتم بردم که آقا جان کلام تز من واسه شما می‌شود این. خب اتفاقا چیزی که کمک میکنه، میخوام بگم این بحث خوبیش اینه، کمک میکنه همینه که شما بتوانید از اون 270 صفحه تقلیل بدید، به قول شما 5 تا نکته هستن بذارید، آقا این 5 تا نکته رو بگیر بقیه‌اش رو کار نداشته باش. خیلی وقتا خلاصه سازی، خلاصه سیاستی از سودل اینا فرق میکنه. توی لول های بالا که میگیریم بله، ولی توی حلقه های بین آدم ها اتفاقا چرا دیگه؟ بقیهش اونقدر به درد نمیخوره، این قطعا هست و اون حالا بعد یه جا دیگه بحث کنیم، ولی نکته دقت داشته باشید دیگه. وقتی شما میخواهید بگید جان کلام من اون خلاصه سیاستی است، اون یه صفحه است، دو صفحه است، پنج صفحه است، اون خلاصه سیاستی شما برای اینکه به اسارش برسید یه همچین اسلوبی داشتن به شدت کمک میکنه، در حالی که وقتی ما ذهنمون پراکنده است و خصوصا یه عالم حرف زدیم که صفحه پر کرده باشیم جا داشته باشیم، حالا که میگن از توش خلاصه در بیار نمیتونیم کجاش انتخاب کنیم. من مهمترین چیزی که میخواستم توی این چند جلسه معلوم کنم این است که آقا ما احتیاج داریم به اینکه یه چارچوب همون طراحی معمارانه واسه نوشتنم داشته باشیم که بعد از اون بر بتونیم خیلی ساده اینو خلاصش کنیم یا نکنیم. خب ولی این تنها قطعا چیزی نیست که ما لازم داریم.
آقای دکتر ما دیگه وقتم تمام، دیگه وقتم دوستان اگر تمایل دارن بعد از کلاس.
آره دست شما هم درد نکنه.
دوستان صلواتی بفرستید.
سلام. آمین. دست شما هم درد نکنه. آمین.